بسم الله الرحمن الرحیم. نهایه استاد باقریان، جلسه اول، 16/6/99.
الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب به حول قوه الهی انشاءالله مباحث نهایه رو میخواییم با انشاءالله به هم بریم جلو. دوستان علال قاعده بحث بدایه را مستحضر هستن، دوره بدایه تی شده اینجا. کتاب نهایه مرحوم علامه، خب از اسمشان پیداست، نهایه است. یه جوره سطح مباحثش فراتر از مباحث ابتدایی است که ما در بدایه میخواییم. حالا ابتدایی که میگه منظور تندیس بحث نیست، در بدایه منظور اون که یه عمقی مرحوم علامه به خاطر مباحث صدرا در این کتاب به کار برده و این کتاب رو سطح عالی تر فلسفه قرار داده. علال قاعده زمان میبره، وقت میبره، حوصله میبره خوندن این کتاب و یه جورایی هم مدخل میشه واسه مباحث صدرا، یعنی اسوار صدرا یا شواهد صدرا. کسی میخواد ورود به اون مباحث پیدا بکنه، خب اگه نهایه رو نخونه سخته، ولی نهایه این زمینه رو ایجاد میکنه. خب خیلی جا نظرات صدرا رو مطرح میکنه، یه سری جا هم خودشون نقد داره به نظرات صدرا، ولی فضا فضای بحثای صدراست اینجا. البته کار مرحوم علامه چه در بدایه چه در نهایه اینه که نگاهی به مشام داره و گاهی وقتا سطح اول حرفاش مشاییه، سطح دوم حرفاش چه صدرایی، یعنی مشا رو رها نکرده. اما خب اقتضای بدایه اینه که مختصر برگزار بکنه، همین مباحث رو مطرح نکنه، یه جوری که طلبی که میخواد وارد مباحث فلسفه بشه اذیت نشه. از اساس هم میگفتم مرحوم علامه وقتی که بدایه رو خواسته بنویسه ناظر به منظومه بوده، چون منظومه کتاب درسی اولیه حوزه بوده و گفته خب حالا مباحث عرفانی منظومه و مباحث سخت شما میذارم کنار، یه کتابش رو سرفته بخوام انتخاب بکنم چه بدایه. ولی نهایه رو با نگاه به اسفار نوشتی، بذار گاهی وقتا میبینی که خلاصی بحثی از اسفار رو داری اینجا پیاده میکنی که اگه بری خودمون بحث اسفار رو کامل بخونی اینجا متوجه میشی علامه داره چیکار میکنه. پس سطح توقع ما از نهایه یه ورودیست به مباحث اسفار. دوستان اگر حوصله داشتن به اینها، حالا جایی که آدرس میدیم یا خودتون اگه بتونید زحمت بکشید، مواردی که بالاخره ناظر به مباحث اسفاره، آدم یه تأملی بکنه، یه تبرقی بکنه. حالا این نکته هم هست که دوستان اگه میخوان مباحث حکمت رو ادامه بدن، خب بعد از نهایه علل قاعده وارد کتابای تخصصی، کتابای اصلی میشن. تو حوزه‌های علمی اسفار کتاب اصلیه، متأسفانه اسفار 9 جلده و حالا کسی بخواد همش رو بخونه تمام نمیشه. من یکی دو جلدش رو میخونم، بقیش هم بحته خوده. جلد اولش رو میخونم خیلی مهمه، بعد جلد دوم میخونم، جلد شیش رو میخونم خیلی مهمه و جلد هشت و نه هم که مباحث نقصه میخونم. حالا اگه همش هم بخونم، چون بعض وقتا همون هم یادار نمیخونم، کسی تونه همه رو بخونه که خیلی خوبه. خب از طالب جوادی آمولی همه رو تدریس کرده، فایل صوتیش موجوده، ولی خب عملا نمیرسن همه رو بخونن، لذا گزینشی بحث میشه. در کنار اسفار صدر و شواهد صدر هم خیلی خوبه. صدر دو تا شواهد داره، یه رسالت و شواهد داره، یه کتاب شواهد ربوبیه داره. در رساله شواهد اومده خلاصه مجموعه نظراتی که ارائه داده در کل فلسفه را ارائه میده به صورت گزارای مختصر. مثلا من این حرفم در این مسئله اینه، حرفم در اون مسئله اینه، مجموعه نظراتش رو یه فهرستی ارائه داده در رساله شواهد. اما در کتاب شواهد که یه جورایی هم کتاب درسی حساب میکنن، یعنی بعضی ها اونو میکنن، مختصرتر سبکتر
شواهد،
بله کتاب شواهد ربوبیه، اون خب اونم کتاب درسی است، یعنی دوستان میتونن در کنار نهایه یا بعد از نهایه اون کتاب را کتاب درسی قرار بدن. الان هم الحمدلله شرح مختلفی برش نوشته شده و فضای کار رایج داره میشه یواش یواش. قرار این بود که نهایه یه حلقه وصلیست برای مراحل بعدی. البته خب خود فلسفه به خصوص فلسفه صدرایی یه حلقه وصلی است برای مباحث عرفان نظری. یعنی خب خود مباحث صدرا، مباحث عرفان نظری اشباع شده. کسی میخواد صدرا رو خوب بفهمه یه جورایی با عرفان نظری هم کم و بیش آشنا باشه. کسی هم که میخواد عرفان نظری خوب بفهمه با کارهای صدرا آشنا بشه یه مقداری آسان‌تر میشه براش. لذا مثلا هم بحث نهایی را اساتید یه جورایی مقدمه قرار میدن برای کسانی که میخوان وارد مباحث عرفان نظری بشن. حالا ممکنه یه نفر خیلی نمیخواد تو عرفان تو صدر کار بکنه، تو اتمام مطالعه کار بکنه، ولی اگه میخواد تو مباحث عرفان نظری یه مقدار بره جلو، خب چون به بحث تعقلی خیلی نیاز داره، حداقلش باید این نهایی را بخونه و آشنا باشه تا یه مقدار ذهن عقلش ورزیده شده باشه بتونه وارد مباحث عرفان نظری بشه. به لحاظ سبکی آکادمیک عرض میکنم نهایه مدخل ورود به حکمت صدراست، حکمت مطالعه است. این هم که میگه مدخل ورود از کردم مشروع درش هست، شیخ اشتاق درش هست، گهگاهی مباحث عرفان نظری هم یه جورای علامه مثلا میشه ازش استفاده کرد. خب علامه حرفای عرفان نظری به خصوص مباحث وحدت وجود را بنا نداره صریحا اینجا بگه، هم کتاب فلسفیه هم خود مباحث عرفان نظریه، بالاخره سختی خودشو داره، حساسیت خودشو داره، ولی از چیز از کتابی است که نقطه وروده مدخل. بخونی ذهن درگیر میشه، احساس میکنی باید بحثو پیگیری بکنی توی این مسائل. حالا ما این مباحثه‌ای که خدمت رفقا داریم در سطح اولش که خب مباحث علامه را با هم دیگه مباحثه میکنیم، سعی میکنیم مدلول مطابقی یا مدلول التزامی این مطالب رو اگه تونده که ذهن هم میرسه خدمت شما عرض بکنیم، و احیانا اگر جایی هم حاشیه میخوره به مباحث صدرا یا حاشیه میخوره به مباحث عرفان نظری یا حاشیه میخوره به اساتیدی که حالا ممکنه حاشیه‌هاشون هم مثلا بخواییم مطرح کنیم مناسب باشه، بعدش رو خدمتون میدیم. بنا نداریم هر سطر به سطرش حاشیه‌های اساتید رو بخواهیم مطرح کنیم، خب عقب میفتیم نمیشه کتاب رو تموم کرد، باید یه کلیتی از بحث بگیم. اگه جایی دیدیم بحث مهمی هست خب حالا اونجا یه نکاتی خدمتون عرض. خب بریم سراغ اصل بحث. مرحوم علامه در ابتدای کار یه مدخلی رو شروع میکنن، مدخل تقریبا دو سه صفحه‌ای با یه پنج شش تا پنج تا نکته‌ای که در نهایت نتیجه میخوان بگیرن. مدخل یعنی مقدمه. این مدخلی که مرحوم علامه ارائه میدن در حکم مباحث رؤوس ثمانیه است که ما تو منطق خونده این برای هر علمی یه رؤوس ثمانیه در نظر میگیرن. خب تو رؤوس ثمانیه از مؤلف و از کتابای اون علم و از موضوع اون علم و از مسائل اون علم و از این فضاها بحث میشه. این دوره و زمانه الان این بحثا تحت قالب فلسفه‌های مضاف در میاد. حالا فلسفه‌های مضاف به علم، مثلا فلسفه فقه، فلسفه مثلا پزشکی، فلسفه مضاف به یک علمی که از بالا و از سطح کلام میاد این علم رو یه نگاهی بهش میکنه. نگاهش هم دیگه از روش داخل اون علم پیروی نمیکنه. نگاهش نگاه عقلیه، نگاهش تحلیلیه. مثلا این علم از کجا شروع میکنه، به کجا ختم میکنه. فرضاً در پزشکی شما از روش تجربی داره استفاده میکنه، ولی از بالا میای نگاهش میکنه یا پزشکی از چه روش استفاده میکنه. ها این حرفی داره میزنه که خودش تجربی نیست، یعنی شما نمیرید تو آزمایشگاه ببینید پزشکی داره چیکار میکنه، نه از بالا کتاب پزشکی رو مطالعه میکنه میگه آقا روششون اینه، موضوعش اینه، مسائلش اینه، از کجا شروع شده، به کجا ختم میشه، سبک کاراشون چیه. یک کارای عقلی انجام میدید، البته حالا عقل دیگه نه عقلیه مثلا فلسفی منظورم باشه، ولی از بالا که نگاه میخواهید بکنید مجبورید یه مقدار دیگه اون فضای اون علم را خیلی نخواهید رعایت بکنید، دارید بعد به سبک خودت کار میکنید، لذا عنوان فلسفه بهش میخوره. یه روش عقلی مختص به اون علم رو دارید اعمال میکنید. البته دیگه طبقان فلسفی مثلا فلسفه اولا در بیاد، ولی کار کار فلسفیه. فلسفه‌های مضاف یه بخشش هم فلسفه‌های مضاف به موضوعاته، یعنی مثلا یه موضوع خاصی خیلی درگیر کرده ذهن اندیشمندان رو به هر دلیلی، علم نشده اون موضوع ولی یه موضوعه، خب با یه پدیده است. مثلا میگیم فلسفه وحی، مباحث پیرامون وحی رو خب علم نیست، ما علمی به نام وحی نداریم، ولی مباحث پیرامون وحی رو چه مثلا حیات وحی چیه، آیا هم مکاشفه هست یه چیز ویژگیه، ویژگی خاصی داره، آیا مخصوص انبیاست یا غیر انبیاست، راه مثلا صدقش چی جوریه، این از کجا میفهمند مثلا درستی یا غلطه، و وحی چند جوره، اقسام مختلف وحی چیه، این وحی که در قرآن اومده مثلا برای زنبور اصلا ما وحی میذاریم، آیا این وحی اصلا که همون وحیه یا اصلا مشکل لفظیه یه معنی دیگه داره. خب این مباحث، مباحث نیست، مباحث وحی. این از بالا که نگاش بکنی یک علمی رو تشکیل میده به نام فلسفه وحی، خود وحی علم نیست، دانشی ما به نام دانش وحی نداریم،
زیر مجموعه یکی از علوم خودش،
ولی فلسفه موضوعش یک جای بحث میشه. یعنی مثلا ممکن شما در عرفان نظری وقتی که بحث مکاشفه میشه اونجا یه هاشنم بزنیم که مکاشفه شامل وحیم میشه، یه موضوع اونجا بیاد، یا مثلا در باب دین وقتی که میخوایم مطرح بکنیم مباحث مربوط به نبوت را اونجا مطرح بکنیم، آقا پیامبر از طریق وحی مباحث را میگیره، یعنی یه موضوعی از موضوعاتیست که در علوم به کار میره ولی خودش دانش نشده، برخلاف فیزیک و شیمی و پزشکی میگه دانش هم. پس فلسفه های مضاف گاهی وقتا مضاف به علم هم، گاهی وقتا مضاف به موضوع هم. در اضافه به موضوع تمام اون مباحثی که مربوط به موضوع بوده و ذهن دانشمند رو به خودش مشغول کرده مطرح میکنیم، طبیعی تا اینجا، تا این دوره زمانی مثلا بحث میشه، حالا ممکنه 100 سال بعد یه موضوعات دیگری هم ذهن دانشمندان رو مشغول بکنه، اونا هم بیاد، ولی فعلا وحی این مقدار مسائل داره، مثلا دین این مقدار مباحث داره، هنر این مقدار مباحث داره، فلسفه هنر، فلسفه یه موضوع خاصی به نام هنر، علم خاصی به نام علم هنر ما نداریم اینجا، ولی دانشمند میاد بررسی میکنه یه موضوعاتی از توش در میاره و تا آخر. یا فلسفه دین که الان یه دانش داره خودش مستقلا، یا فلسفه وحی همینجور. اما فلسفه های مضاف به علم میاد رو علم کار عقلی انجام میده، میگه این علمی که شما دارید چیه؟ بله بله بله. فلسفه های مضاف به علم روی علم کار تحلیلی و کار عقلی انجام میده، مهمترین مباحثی هم که روی علم انجام میدن یه بخش همون روز سمانی هست، یعنی بررسی موضوع علم. ببینید از قدیم میگفتن موضوع اون علم ما در خود اون علم نمیتونیم بررسی بکنیم، یعنی لزومی نداره، ما باید مسائلش رو بررسی بکنیم، شما در علم پزشکی باید مسائل پزشکی مطرح کنیم دیگه، هیچ وقت نباید بگیم مثلا بدن چیه، بدن رو باید یه جای دیگه مطرح بکنیم، و حالا اگر مجبور شدی خب مطرح میکنیم به عنوان یه فصل اولیه، ولی علل قاعده علم که قراره، دانش که قراره از مسائل یک موضوع صحبت بکنه، دیگه از موضوع فارغ شده، موضوع یه جای دیگه باید بحث بکنه. خب موضوع کجا باید بحث بکنیم؟ علل قاعده در فلسفه مضافش باید بحث بکنیم که این موضوع آیا علفه، آیا به این قید داره، این قید نداره، مثلا ما در فلسفه بحث میکنیم موضوع فلسفه چیه، موجود به ما و موجود این ویژگیش، این به ما و موجودش یعنی چه، مطالبی که میخوایم مطرح بکنیم، اینا در فلسفه مضاف به اون علم در میاد. لذا مثلا ما در باب فلسفه میگیم فلسفه یه فلسفه، یعنی ما دانشی داریم به نام فلسفه، همین که در نهایه و بدایه و اسفار میخونیم، یه دانشی هم هست به نام فلسفه یه فلسفه، آنها دایی از آنها یه کتابی ازشون چاپ شده به نام فلسفه فلسفه، یه سری موضوعات در فلسفه فلسفه بحث شده، یکیش همینه، بحث موضوع مثلا این دانش چی میتونه باشه، و مشابه موضوع مثلا مسائل، مثلا مبادی، یه چیزی که حول و حوش تعریف و اینها میذاره. یه بخش دیگه بحث روشه، آقا در این علم از چه روش شما استفاده میخواید بکنید، چه مقدار مجازید، مثلا روش های دیگر استفاده بکنید، مثلا آقا مجاز هستید، مجاز نیستید. مثلا ببینید در فلسفه اسلامی عمدتا ما کارمون روش برهانیه، روش عقلی برهانی، یعنی شما گزاره‌ای که میدید یا باید بدیهی باشه از نوع اولیات، یا اگر نظریه باید ارجاعش بدی به اولیات و روش های دیگه جواب نمیده. اگه یه نفر شما پرسه آقا من میخوام مباحث فلسفه رو از طریق کشف و شهود دست بیارم، شما میگه آقا این مباحث فلسفه نمیشه، این چه عرفان نظری، یعنی فضا داره جدا میشه. ولی خب مثلا اساتیدی مثل خود حجاری از رامبنا معتقدن نه، کشف و شهود تا یه حدودی هم در فلسفه راه داره اتفاقا و بعد مباحث میشمرن. درسته ما نمیتونیم منتقل بشیم از طریق کشف و شهود در فضای فلسفه به مسائل، یعنی به شما میگن چرا الف الفه، خب نمیتونی من بگی خب چون من عارف اینجوری مشاهده کردم. خب شهود عارف شخصیه، شهود عارف کلی نیست، شهود عارف بالا خودشه، شما نمیتونی هضم بکنی شهود عارف را. من میتونم بگم آقا الان ملائکه وجود داره، خب برای خودم، شما چه جوری میخوایی بهش برسی؟ شما نمیتونی برسی، برای شما به درد نمیخوره. این مقدار شهود آره، این مقدار شهودا خیلی کارایی نداره در فلسفه، ولی یه بخشی از شهود را جایی از نهمان ها مثلا معتقده که شهود عقلیه، یه در کار فلسفه اتفاقا راه داره و ما خواهی نخواهی داریم استفاده میکنیم. اسمشو نیار و خودشو بیاره، همه دارن استفاده میکنن، اسمشو خراب نمیارن و الا عملا دارن استفاده میکنن. خب اینا تو کار فلسفه، فلسفه انجام میشه که آقا اینکه ادعا میشه فلسفه علم برهانیه، این دقیقا چی میخواد بگه؟ کجا داره از برهان استفاده میکنه؟ آیا یعنی از غیر برهان استفاده نمیکنه؟ مثلا اینکه بگیم حکمت متعالی جامع میان وحی و عقل و شهوده، ویژگی حکمت متعالی اینه دیگه، ما یه مشاع داریم، یه اشراق داریم، یه حکمت متعالیه. مشاعمون روش بحثیه، یعنی اگر بشه بگه آقای بوعلی سینا شما معاد جسمانی نتونستی ثابت بکنی، خب قرآن میگه، میگه خب من قبول میکنم به عنوان مؤمن، اما نمیتونم تو مسائل فلسفه هم بذارمش، خب نمیشه درستش کرد دیگه، یعنی اینجوریه، از مقدمات وحی نمیتونه استفاده بکنه. یا فضای عرضم حضورتون مشاهده، خب شیخ اشراق اومد اشراق رو اضافه کرد، یعنی بحثه مکاشفه رو تا یه حدودی اضافه کرد، جناب صدر تو حکمت متعالی اومد هر ستاره اضافه کرد. این هر سه تا اضافه کردن ها بعضی ها تعبیرهایی اینجوری دارن، میگن نه این که یعنی فلسفه شده قرآن یا مکاشفات عرفانی یا در کنارش مباحث فلسفی، این که نشد فلسفه، که فلسفه همون فلسفه هست. پس چرا صدر از آیت قرآن استفاده میکنه؟ حالا به عنوان استشهاده. چرا از مکاشفات عرفا استفاده میکنه؟ به عنوان استشهاده. خب این یه طرحه عملا، پس حکمت متعالی همان مشاعه، حالا فقط اینو داره آیات قرآنشو داره زیاد میکنه، ولی یه طرح هم هست که نه، این آیات قرآنی که علامه جناب صدرا در کتاباش به کار میبره صرف این که استشهاد باشه، این حقیقت حکمت متعالی ایناست، یعنی باید یه جمعی از این ستاره شما در نظر بگیرید. حالا غرض اینه تو فلسفه، فلسفه به این مباحث پرداخته میشه. اینا لازم نیست ما دیگه در خود حکمت متعالی یه جا بخونیم که خب حکمت متعالی اگه جمع میان این ستاست، مثلا یه فصل رو خود ملا صدرا اختصاص داده باشه، توضیح داده باشه. چرا زمان قبلی که این فلسفه مضاف به صورت مدون نبود، دیگه هر گوشه‌ای که مناسب بود یه اشاره می‌کردن، هر جا می‌دیدن که حالا با این بحث‌ها اینو داد قلم بزنن، یه مقدار از مباحث رو قلم می‌زدن، پراکنده از مباحث. اما الان که فلسفه مضاف اومده، خب به عنوان فصول این علم، فصول این دانش، میان این مباحث رو در فلسفه مضاف می‌ذارن. طرف این بود مرحوم علامه در مدخلشون میخواد یه سری مباحث فلسفه های مضاف رو بذاره، که البته عرض میکنیم زمان علامه هم حالا در فضای قرب فلسفه های مضاف سابقه داره، ولی در فضای اسلامی فلسفه های مضاف سابقه نداشته، بعد آروم آروم اومده وارد، به خصوص بعد از انقلاب این فلسفه های مضاف توسعه پیدا کرد. مثلا ما هم خیلی زیاد داریم، قبل از انقلاب هم شاید بوده ولی نه به این گستردگی. رضا علامه میبینه این مباحث رو کجا روز داره؟ برون یه مقدمه اول مباحث نهایه یا اول بدایه با یک مقدمه مختصری، اینجا یه مقدار طولانی تر یه سری از این مباحث رو داره اشباع میکنه و مطرح میخواد بکنه. جای این مباحث کتابیست به نامه یا دانشیست به نامه فلسفه، یه فلسفه اونجاست با اینا پخته بشه. خب این نکته اولی که اینجا عرض میکنه. نکته دوم، مرحوم علامه وقتی که میخواد، گفتیم که در فلسفه های مضاف به مبادی پرداخته میشه. خب مبادی هر علمی این مبدع رو داره به نام اصل عدم تناقض، یعنی هیچ علمی بی نیاز از این اصل، حالا اصل عدم تناقض در ناحیه اجتماع و در ناحیه ارتفاع چه اجتماعی متناوب زمین محاله، چه ارتفاع متناوب زمین محاله، هر علمی بی نیاز نیست، هیچ علمی بی نیاز نیست، حتما این اصل را دارن به عنوان اصل اولی. خب یه جا باید گفته بشه تقریبا این اشباع شده است. البته در مورد اصل عدم تناقض باید خوب صحبت بشه که این چه اصلیه و چی جوریه، آیا در گزاره ها این گونه است، آیا در متن واقع این گونه است، آیا یه اصل عقلیه، آیا یه اصلی است که در مکاشفات آیا قابل بحث عرفانی کنارش در گرفته. مثلا بعضی از این فلاسفه غرب که در فلسفه عرفان کار میکنن، اینا معتقدن عرفان فوق عقله، لذا اصل عدم تناقض در عرفان نقض میشه، به این معنی که عارف گاهی وقتا چیزی میگه متناقض و حتی حالا استشهاد میکنن. مثلا آیه تو قرآن شما نگاه بکنید، هو الاول و الاخر، خدا که یک حیثیت واحده، هم اول هم آخره. خب اینا میگن که ببینید خودش اجتماعی نگذنگ شد یا اجتماعی زیدنگ شد. میخوام بگم یه جایی بحث مفصلی داره، ولی همه علوم خلاصه به این اصل تن دادن و نمیشم خواهش کرد، هیچ علم ما نداریم بگی آقا من میخوام همون عرفانشان. بالاخره آقایون عرفا توضیح دادن که نه، اصل عدم تناقض جدا هم نمیخوره، بلکه یه ویژگی خاصی پیدا میکنه، در موطن خودش خوب داره جواب میده. ما تو شما که بیرون نشسته اید فکر میکنید هو الاول و الاخر تناقض شده، در حالی تناقض هم نیست. جدایی از بحث اصل تناقض، یه اصل دیگه‌ای که به خصوص در فضای فلسفه به عنوان اصل اولی و مبدا اولی باید در نظر بگیریم تا وارد مباحث بشیم، بحث اثبات واقعیت. ببینید در علوم دیگه اگه شما که علم پزشکی بنویسید طبیعی واضحه، اول با ثابت بکنید آقا انسانی وجود داره، بدنی داره، تا من بتونم وارد علم پزشکی بشم. حالا شما در ذهن خیالی خودتون فرض کنید یه دانشی رو می‌خواید تحصیل کنید، اگه اون موضوعش نباشه، مثلا دانشی پیرامون انقا، پرنده سیمرغ، خب تا وجود نداشته باشه و تا واقعیت نداشته باشه شما نمیتونید به در موردش صحبت بکنید. من در موردش که نمیشه صحبت کرد، تخیلی میشه معلوم چی از آب در میاد. هر دانشی برای شروع بحث به اثبات واقعیت خودش، به اثبات واقعیت موضوعش نیاز داره. طبیعتا اونا هم شده دوزه مبادی و عرض کرده، این مبادی در علم دیگری بایدش پرداخته بشه. در فلسفه اگه ما میخواییم در مورد مباحث فلسفی صحبت بکنیم، باید اصل واقعیت را بپذیریم. اصل واقعیت را بپذیریم، از اینجا بعد مسائل فلسفه شروع میشه. اما اصل واقعیت خب چجوری بپذیریم؟ حالا یه بحث داخل پرانتز داشته باشیم. یه نکته دیگه هم این که ما چگونه وارد فلسفه بشیم. شما چگونه وارد علم پزشکی میشید؟ خب نگاه میکنید بدن شما درد میگیره، سالمه، مریضه، بعد به این نتیجه میرسید باید برید دنبال یه علمی که مشکلات بدن حل بکنه. یعنی از بدن شروع کردید، رسید به دانشی به نام دانش پزشکی. ما چگونه وارد فلسفه بشیم؟ خب نقطه ورود فلسفه چند جوره، اما نقطه ورودی که علامه انتخاب کرده از همین اثبات واقعیته. علامه بیانش اینه که من نگاه میکنم به نظام هستی، یه چیزی به نام واقعیت را در میابم، حالا واقعیت خودم یا واقعیت غیر خودم، و با به تعبیر من در کتاب نیمده، با تنزلی که بکنم بالاخره میفهمم یه چیزایی هست. پس یک واقعیتی وجود داره که در مقام اول میگم واقعیت خود من، در گام دوم میگم واقعیت بیرون از من، ورای من، در گام سوم میگم واقعیت ما. یعنی شما ممکنه به من گیر بدید که آقا معلوم خودت وجود داشته باشه، چرا خیال میکنید معلوم سر و دیوار وجود داشته باشه. یعنی هر جا رو من دست میذارم ممکنه شما یه اشکالی بگیرید که نه حالا شاید این نباشه، هیچ شاید با شاید بخواید ردش بکنید. بالاخره میگه سطح یه واقعیت به نام واقعیت و مایی، برای من خیلی مهمه، واقعیت و مایی وجود داره در نظام هستی، و این واقعیت و مایی یعنی به تعبیر دیگر عالم پوچ نیست، نظام هستی پوچ نیست. فلسفه رو ما اینجوری داریم رد میکنیم، واقعیتی داریم. این واقعیت ویژگیش اینه که بعد از پذیرش اصل واقعیت احساس میکنیم که دسترسی به این واقعیت هزینه داره برای من. خیلی وقتا من مثلا به سمت یک واقعیتی میرم، بعد میرم نه واقعیت از در نمیاد، سراب بود. بعضی وقتا من باورم نمیشه، بعد میرم یه واقعیتی جلوی چشم من داره ظاهر میشه. واقعیتی وجود داره، واقعیت و مایی وجود داره برای کشف این که حالا کدوم واقعیته، کدوم واقعیت نیست، کدوم موارد حقیقت دارن، کدوم موارد حقیقت ندارن. من به دنبال علمی هستم که این ابزار رو به من بده، ابزار واقعیت شناسی، ابزار این که کدوم چیز واقعیتن، کدوم واقعیت نیستن. حالا جزئیاتش بعدا خدمتتون عرض میکنم. پس من اثبات واقعیت میکنم، پی به واقعیت میبرم، بعد دیگه اون موضوعات خیلی کار ندارم، میرسم به واقعیت ما، واقعیت مطلقه، واقعیت ما. بعد این واقعیت ما را وقتی روش تعامل میکنم، میبینم باید یه روشی داشته باشم، یه سازوکاری داشته باشم، بتونم پیادش بکنم رو موضوعات مختلف، بتونم بگم حاضر این موجودم یا حاضر موجودم یا حاضر لیس به موجوده. این سازوکار در یه دانشی به نام دانش فلسفه ریخته میشه، سازوکار تشخیص واقعیت از غیر واقعیت. این فضای کلی بحثه. اما بیا دوباره رو اصل واقعیت تعاملی بکنیم. خب شما ادعا میکنید که واقعیتی وجود داره، این ادعای شما به چه دلیلی؟ یه نفر ممکنه همین جمعه شما رو بگیره بگه نه من قبول ندارم، کمان که در تاریخ یونان بودن گروهی که کلن انکار میکردن واقعیت رو. گاهی وقتا انکارشون هم به این صراحت نیست، ولی یه انکار ضمنیه، از بس که میبینن یه سری جاها غلط خلوت از آب در میاد، تقریبا تقریبا از این هسته که بابا معلومه ایست خبری باشه. ببینید اینا در فضایی که در فضای دینی که ما تنفس میکشیم، تنفس میکنیم، یه بحثه. در فضای واقعیت بیرونی هم که تنفس میکنیم یه بحثه. در فضای واقعیت که ما با واقعیت اصلا برخورد واقعی میکنیم، ترتیب اثر میدیم، الان شما در بزنیم در رو باز میکنیم، نمیدونم گرسنه بشه بینی غذا میخوریم، مثلا پول کم بیاری میری کار میکنیم، با واقعیت ترتیب اثر میدیم. بعد عرضم حضورتون یعنی این واقعیت ملموسه برای خود ما. اما جالبه در دوره یونان از یه جایی شروع شد که حتی به اینجا رسید که همین ملموس ملموس باشه. در کتابای تاریخ فلسفه می نویسن اینو تو بحثای دعاوی دادگاهی می دیدن که یک واقعیت خیلی محرز را وکیل میاد چجوری با مثلا ماسمالی کردن به هم می زنه و واقعیت به هم می خوره و طرف مثلا حقش از بین میره. تو این فضا اگه شما واقع بشید، مثلا یه قاضی شما باشید که ببینید وکلا چقدر طرف مردا کلا میذارن و مثلا فرضاً حق و ناحقش میکنن، یواشاش این فکر زایده شد که اصلا نکنه واقعیتی وجود نداره که اینقدر براحتی چه ماسمالیش کرد. یعنی شاید من بی خودی چسبیدم به اینکه میگم آقا این یه واقعیتیه که من باش ارتباط دارم، نه این فکر زایده شد که آقا اساسا واقعیت خیلی جدی نگیر، اونی که تو خود بهش میچسبی میشه واقعیت خودت. حالا گاهی وقتا شخصش من کردم گفتم واقعیت اونی که به درد خودت میخوره، ولی لذا ممکنه بگم آقا این میز به درد من میخوره ولی به درد شما نمیخوره، مثلا فرضاً پس من واقعیت برای شما واقعیت نیست و نظام هستی رو با شخص تعریف کردم. بعضی حتی خیلی پاشون فراتر گذاشتن، گفتن اصلا هیچ خبری نیست، اینا رو ما ذهنمون داره بازی میکنه، تو ذهن داره اینا ادبیات گذاشته میشه، ولی بیرون از ذهن اصلا نمیتونی وصل بشی به بیرون از ذهن. بعد تعابیدی هم هست از بعضی از آقایون داخلی ها که این حرفا رو اینجوری میزنن. غلط اینه، شما با ثابت بکنید واقعیت ما هست، قبل از واقعیت ما این دو تا واقعیت رو باید بتونی نشون بدی. بفهم
آینه داخلی
نمیخوام بگم مسلمان. ببینید در فضای اسلامی بعضی وقتا حرفایی زده میشه که سطح ظاهرش گاهی وقتا اینه ولی قطعا یه سطح باطنی داره. یعنی به خصوص در فضای عرفانی، مثلا برادر مرحوم علامه طباطبایی عاشق قاصد محمد حسن یه رساله داره در باب علم، اون رساله در اصل فضای عرفانیه. تو اون فضای عرفانی وقتی که میخوان نظام هستی تفسیر کنه، در واقع نظام هستی رو در درون علم تعریف میکنه. یه جوری هر کی بخونه احساس میکنه که پس حالا علم ما چی حساب میکنیم؟ علم در درون خودمون نگاه میکنیم دیگه، یعنی ما خودمون رو محیط بر علم حساب میکنیم، محیط بر ذهنمون حساب میکنه. کسی اون رو بخونه احساس میکنه پس ایشونو که داره همین حرفو میزنه که خبری بیرون از من خبری دیگه نیست انگار، یعنی انگار در درون خود شما درست میشه. من یه حاشیه درست کنم ذهنتون رو میخوام یه مقدار درگیر بکنم. بعضی معتقدن به جد وقتی که وارد آن برزخ و آن قیامت و بعد بهش میشیم، بعضی معتقدن صورت مسئله تجسم اعمال و صورت مسئله بهشت و جهنم، این درونی است که بیرون میاد. همینه نقطه مقابل. خب اینه که ما به خدای کارهایی انجام میده، یعنی ما تصور ابتدایی عرفیمون از بهشت و جهنم اینه خدای جهنمی فراهم کرده من تعقل داده تو جهنم یا بهشت فراهم کرده بیارم تو بهشت. اینه که الان شما میگه آقا بفهم توی باغ یه باقی و شما میروی داخل اون باغ. ولی بعضی تلقیشون از تجسم اعمال یعنی از فضای قیامت اینه که کلا این باطن انسان میاد رو. یعنی اگر من حالم خوشه در یه جای خوبی هستم گویا باطنم با باطن خودم رفیقم، در درون خودم هم بهشت من میشه اونی که در دنیا باطن من بود. هفته ما یه بیانی داره که نه تجسم اعمال با هر دوتاش گره میخوره، هم بحث باطن شماست هم بحث کارهایی که خدا انجام میده، یعنی گره نمیخوره فقط صرفاً به شما یه نماز خونده روز قیامت این نمازت با شماست. اگه اینجوری حساب بخوای بکنی پس شما مثلا اون بهشتی که شما داری خب دیگری نداره دیگه، اصلا بهشت میشه اختصاصی خدا آدم. مثل الان نیست که بگم آقا من در خیابون دارم قدم میزنم، تو خیابون مشترکه، مال من از مال شما هست، تو بهشت قدم میزنی بهشت مشترکه یا نه، یا مثلا تصور کن اون بهشت خودته. این پرانتز از جد باز کردم که بعضی معتقدن اون طرف عالم باز شده درون انسانه، یه جورایی این حرفا توش گرده. طرف اینه ما میخوام ببینیم آیا به واقعیت میتونیم دست پیدا بکنیم، یعنی ادعایی که جناب علامه کرده آقا واقعیتی داریم من. حالا واقعیت خود من، واقعیت بیرون از من و واقعیت ما.
واقعیت ما میفهمیم
نگاه
چیزی
به ظاهر در عرض این دو شد
در عرض این واسه
واقعیت ما به یک تعبیری در عرض وقتی دارم لیست میکنم ولی منطبقه بر خودشون هم هست. منطقه از این جهاز میخوام بگم آقا شما یه باره میرید مثلا توی سرابی دنبال آب، بعد این آب نیست، خب آب واقعیت نداشت. اگه اینجوری دونه دونه اشیا رو هی رد بکنی خب واقعیت های مختلف، واقعیت های جزئی رد میشه. ما میخوام ببینیم باشه آقا واقعیت جزئی 90% رد بشه، بالاخره من میتونم عنوانی به نام واقعیت رو بدم که دارم. مثالی دست میذاری ممکنه شما مچ منو بگیری بگی آقا من اینو قبول ندارم وجود داره. مثلا مثال بزنم، الان شما برید در دانش فیزیک این همه رنگ رو دانش فیزیک میگه اینا رنگ، تو داری این رنگ میبینی، اینا یه فرکانسای رنگ نیست که، یعنی اونی که ما اسم میذاریم عرض کیف، تو فلسفه میگیم کیف محسوس یا مبصر یا مسموع یا اینجور موارد، میگه این رنگ رو تو خیال میکنی رنگ، این رنگ نیست، اینا یه فرکانسای خاصیه. خب ببینید داره یه واقعیتی رو از شما داره میگیره، البته یه جور دیگه به شما تحمیل میده، ولی فعلا اون واقعیتی که شما ملموسه برات داره گرفته میشه. ما تو فلسفه میگیم باش بگیر، ما که دعوا نداریم سر اینکه حالا این باشه یا اون نباشه، ولی میخوایم بگیم آقا بالاخره در نظام هستی چیزی داره یا نداره، یا همه اینا سراب من شده، اینا مثلا قصه و خیال بافیایی منه. در واقع ببینید ما یه خیال بافیایی داریم خودمون، بعد میگم اون خیال بافیایی در متن عالم رخ نمیده. آیا اون تعاملی که با بیرون داریم به عنوان واقعیت هم همین جوره؟ یعنی من مثلا این ماژیک رو برمی‌دارم مثلا اون خیال بافیای خودمه یا نه واقعیت داره؟ حالا ممکنه من مال خولیو گرفته باشم، ممکنه قرص اکس خورده باشم، استثنان یه جا سرابی نگاه بکنم، ولی اصل این مسئله آیا پذیرفته شده است یا پذیرفته شده نیست. مرحوم علامه از اینجا شروع میخواد بکنه فلسفه خودش رو، میگه آقا بسم الله من میبینم واقعیتی دارم، در واقع واقعیت مایی دارم، این واقعیت و ما برای تشخیصش احتیاج به دانش دارم. پس کار علامه اینه، یک اثبات واقعیت میکنه، بعد دو اثبات دانش فلسفه میکنه. چجوری اثبات دانش فلسفه میکنه؟ به خاطر اینکه میبینه این واقعیت که اثبات شد پر از خطاهاست، برای کشف خطا از سریع من دانشی میخوام به نام دانش فلسفه. کاری که علامه در مدخل انجام میده لطمش حداقل بخش اولیش ایناست، واقعیت رو اثبات میکنه، بعد میگه این واقعیت پر از غلط خلوته، من برای اینکه از این غلط نجات پیدا بکنم چاله ندارم یک دانشی رو ترسیم بکنم، این دانش واقعا من میگه رو مخ واقع بگه این واقعیه این واقعی نیست. در بدایه مثال میزنه میگه آقا شما بهت میگن شانس، تو هم مقدمش، خب من از کدوم فهمم شانس واقعیت داره یا نداره؟ این هم سر زبان مردم هم هست. یا خدا از کدوم فهمم واقعیت داره یا واقعیت نداره؟ یک دانشی که به من بگه خدا واقعیت داره شانس واقعیت ندارد، البته حالا فلسفه ادعای کلیش اینه با چقدر در این ادعا میتونه مثلا ورود پیدا بکنه، حالا اون یه بحث دیگریه، ولی ادعاشو میتونه. پس اثبات واقعیت کرد مرحوم علامه، حالا میگم چجوری اثبات واقعیت کرد، و بعد از اون طریق وارد اثبات دانش فلسفه میشه. اثبات واقعیت که علامه میکنه یه مقدمه خودمونی میاره، آقا من خودم رو نگاه میکنم، جهان پیرامونم رو نگاه میکنم، بعد میبینم بر اساس خودم و جهان پیرامونم اگه چیز واقعی نباشه به سمتش نمیرم. اونی که باعث میشه من به خاطر گرسنگی دنبالش میرم، به خاطر تشنگی دنبالش میرم، به خاطر ترس ازش فرار میکنم، به خاطر جاذبهش جذبش میشم، همه اینا به خاطر واقعی بودن این اموره. و اگه بفهمم سرابه نمیرم به سمتش. الان اگه من بفهمم اینجا مثلا یه تصویری باشه، تصویر از غذاهای خوشمزه، بعد من بدونم تصویره نمیرم به سمتش بخورمش. چرا؟ اگه بدونم واقعیت داره میرم به سمتش. پس تعامل انسان با بیرون از خودش به خاطر واقعیت داشتن اون اشیاء این مقدمه رو مطرح میکنه و نشون میده که یک واقعیتی ما داریم.
در
حالا اجازه بدید من اینو مطرحش بکنم. در باب اثبات واقعیت، اثبات همین مقدار واقعیت، اول واقعیت خود من و شما، او من هستم، از رو من هستم، یا واقعیت و ما، سه تا فضا مطرح شده. هر سه تا فضا میشه در کار علامه تثبیت کرد، به خصوص در بدایه میشه تثبیت کرد. یک فضا فضای علم حضوری، یعنی شهود به تعبیر دیگه، اما شما خودتون رو میگی من هستم. خب علم حضوری به خودت داری، علم حضوری مطابق با واقع قابل انکار نیست. خب این یه فضاییست، خودتو میتونی اینجوری ثابت بکنی. البته در اینکه دیگران رو میشه با علم حضوری ثابت کرد یا نه، یعنی مثلا من خودم رو فهمیدم علم حضوری دارم، اما من شما را ثابت کنم علم حضوری دارم دیگه، شما را، خب شما را فقط تنها روشنه که در اشیاء مادی من میتونم ببینم و بشنوم و حواس پنجگانه رو به کار بندازم. در رابطه با استفاده از حواس پنجگانه برای کشف واقع بین فلاسفه اسلامی اختلافه، آیا علم حضوری یا علم اصولی. حالا از اساتید فعلی بخوایم مثال بزنیم، مثلا حضرت الله جوادی عاملی یا حضرت یزدان پناه، اینا معتقدن علم حضوریه، صاحب مصباح و شاگردانشون معتقدن علم اصولیه. یعنی الان من که شما را ببینم دو تا نظره، آیا من دارم به علم حضوری به شما میرسم، آیا من واقعیت شما را دارم دریافت میکنم، یا نه من با سلسله مفاهیم ذهنی و این داده های ذهنی با شما ارتباط دارم. من یک کامپیوتری ام، کامپیوتر درون من الان اطلاعات شما ثبت شده، من با خود شما ارتباط ندارم. یا اختلافیه، اختلافیه جدیه. به تعبیر دیگر علم حسی آیا حضوری هست یا حضوری نیست؟ اگر کسی قبول بکنه علم حسی حضوریه که این سابقه داره، دا از شیخ اشراق این نظر رو داشته، عرضم حضورتون بعدی ها کم و بیش نظر اومده، الان هم تو دوره جدید عرفا مثلا نوعا معتقدا علم حسی علم حضوریه، یعنی شهودیه، یعنی شهود داره به کار میره. اگه کسی معتقد باشه علم حضوری ما داره، علم حسی علم حضوریه، خب هم خودش رو با علم حضوری ثابت میکنه، هم جهان پیرامون خودش رو با علم حسی حضوری ثابت میکنه، و در کنار علم حسی که میگیم شهودیه، شهود عقلی هم به کار میبره. یعنی از طریق شهود عقلی هم میتونه مفهوم معانی عقلی در عالم را کشف بکنه. پس علم حضوری با این میگی علم حضوری به من، علم حسی به جهان پیرامون، به شرطی که شهودی در نظر بگیریم. و الهی کسی علم حسی رو بگید شهودی نیست و حصولیه، عملا دستش بسته است، خودش میتونست. جناب آقای مصباح همینو دیگه میگه، آقا ما خودمون فقط میتونیم ثابت بکنیم، بقیه رو دیگه نمیتونیم ثابت بکنیم، بقیه ما میتونیم تنبیه بدیم. یعنی من میگم آقا ببین من خودم درد دندون خودم رو حس بکنم، تو هم اگر یه بار دوچاره یک حالت درونی شدی خودت توجه بکن، خودت میفهمی، تنبیهش میدم. و الا من نمیتونم به عنوان یک گزاره عام اعلام وجود بکنم، بگم پس مثلا در عالم چیزها وجود داره. ولی طبق نظر آقایی که قبول میکنند علم حسی شهودی را، اصلا ما میتونیم پایه قرار بدیم، آقا داریم میبینیم دیگه، از طریق حواسمون داریم عالم پیرامون رو مشاهده میکنیم. علم حسی شهودی که مطرح شد، گاهی از مکانها یه بیانی دارم، میگه در دل علم حسی شهودی شهود عقلی هم میآید. این ادامه هم بحثه، شهود عقلی. شهود عقلی چیه؟ حالا شاید به جایی خودش که رسیدیم بحثی ها میکنیم. ببینید الان من میزو دارم لمس میکنم، این قوه لامسه من زبری و نرمیه، این میزو داره میفهمه، چشم من داره شما را میبینه، حواس پنجگانه من کار خودشو داره انجام میده. جناب آیه زانخانه معتقده که فلاسفه اینا داشتن متا اسم نمیذارن روش، و ایشون میگه همین حرفی که میخوام بزنم این همه سم دارن رعایت میکنه. و اون چیه؟ میگه همین جا که داره چشم میبینه یا دست داره لمس میکنه یه مبنای فلسفی داریم، و اون که در قوای انسانی نفس انسانی حاضره. یعنی الان قوه لامسه من داره کار میکنه، اما نفس ناطقه من از نفس و فی وحدتهی کل القوا. ببینید اینجوریه، ما یه نفس ناطقه داریم، این نفس ناطقه یه قوا و انشعاباتی داره که یه انشعابش بدنه، یه انشعاباتش قوایی که در بدن سریان داره، یعنی قوه بینایی میبینه، قوه چشم. خب طبیعتا اینجا رو خدا قوه بینایی نذاشته، اینجا رو خدا قوه مثلا ایکس ایگر نذاشته، هر جایی قوای خودش داره. وقتی یه قوه کار میکنه، اون قوه هست داره کار میکنه، یعنی چشم من داره میبینه دیگه، گوش دیگه قرار نیست شنوایی باش رخ بده، دست من لمس میکنه، یعنی هر قوه جدای از قوه دیگه کار خودش انجام میده. یه بیان ملا صدر داره ان نفس و فی وحدته کل القوا، میگه آقا رابطه نفس با بدن و با قوا اینجوریه که هر جا این عضو یا این قوه باشه اون نفسم حاضر، اون نفس ناطقی من همونجا حاضر. یعنی ما تصور نکنیم نفس من مثلا یه گوشه بدن من نشسته، بعد ابزار آلاتش جنودش لشکرش بیان این قوان و اینا کار انجام میدن، دورا دور پیغام سلام علیک مثلا میفرستن براش، نه، هر جا قوای من کار میکنه همانجا نفس من حاضره. به تعبیر دیگر آقا الان انگشتت داره مینویسه، کی امضا میکنه؟ میگه من. این منی که میگی تو ادبیات عرب به ما یاد دادن که میگن این مجازه. چرا؟ مثلا میگفتن جزء و کل، انگشت مینویسه امضا میکنه ولی سر نسبت میدهید به کل خودتان، میگفتن جزء و کل. یا مثلا شما چشمت ببینه، خب قوه باصره داره ببینه، بعد میگه که کی دید این مثلا رو؟ میگه من دیدم، من شین، همه رو به من ده، من خوردم، من رفتم، همه رو به من نسبت میدید. این که میگه من این کار رو میکنم، این جمله دقیقی اتفاق هم. این نفس ناطقه شما در تمام اعضا و جوارح شما حاضره، نه اینکه نفس بریده است. خب خاصیت حضور چیه؟ اگه نفس حاضر باشه با تمام لشکرش حاضره. یعنی چیه؟ هر آن چیزی که نفس در درون خودش داره وقتی یه جا حاضر باشه میاد، منتها بروز نمیده. به تعبیر دیگر دست شما قوه لامسه است، ظهور لمس اینجاست، یعنی اینجا کار لمسی داره میکنه، اما نفس شما هم حاضره، هر آن چیزی که نفس داره اینجا هست الان، منتها بروزش فقط لمسه. خب این در فضای حسی، اما در فضای بالاتر از حسی، آقا نفس شما اینجا حاضره، پس عقل شما هم اینجا حاضره. یعنی چه؟ یعنی همینجا که داری لمس میکنی کار عقلیان داری انجام میدی، همین الان که داری لمس میکنی حس میکنی که این نرمی زبری روی چیزی واقعه، یه موجودی که اسمش میذاری جوهر. آقا این فلاسفه در بحث جوهر چی میگن؟ میگن که جوهر میگن حس ما عرضیابه، ما چشممون فقط رنگ و اینا رو میبینه، ما چشممون جوهر رو نمیبینه. خب راست میگه، حواس پنجگانه ما عرضیابه، جوهریاب نیست. بعد ما چجوری جوهر ثابت میکنیم؟ میگم با یه استدلال عقلی ثابت میکنیم. عرض بدون جوهر معنا نداره، عرض حتما باید یه جوهری سوار بشه با استدلال عقلی. آقای از امانا چی میگه؟ میگه نه، حس میکنی یه جوهر اینجا، اما حس عقلی ها، یعنی لمسش که میکنی نمیگی مثلا این جهت لمس دست من، نه، حس لمس حسی نه، در دل لمس حسی عقلت میاد میگه آقا این نرمی روی چی واقعه، حتما باید یک معنایی به نام معنی جوهریت رو انتظام در میفهم. میگه من میفهمم خیلی چیزی اما شما منو داری میبینید در، خب این که منو داری میبینید یه هیکلی داری شما مشاهده میکنید، اما در دل این هیکل از اون بپرسن این آقا چند تا بود؟ میگه خب یکی دیگه، یکی بودن معنی عقلیه، معنی حسی دیگه نیست، یعنی یکی بودن رو شما نمیتونی به حست نسبت بدی، معنی وحدت معنی عقلیه. یا تشخص، میگه آقا این همینه دیگه، این که مبهم نیست که شما تصور مبهم داشته باشه، مثلا یه تصویر یا شطرنجی بکشن و یه تصویری متشخص بشه، شما زید رو متشخص میبینید، وقتی زید رو متشخص معنی تشخص رو ازش در میاره، اما معنیش عقلی. آیا از آن معتقده همان جایی که چشمت میبینه نفست حاضره، همون جایی که نفست حاضره عقلت داره کار میکنه. عقلت چجوری کار میکنه؟ عقلت هم داره حس میکنه، اما این معانی ها معانی خاصی رو داره حس میکنه، معنای وحدت رو داره حس میکنه. مثلا مثال میزنیم، آقا شما کلیدت رو باز میکنی، در رو باز میکنی، چشم شما چی میبینه؟ چشم شما اینجوری میبینه، دستت حرکت کرد قفل باز شد، اما چشم شما رابطه علیت رو دیگه نمیبینه. دو تا حرکت دید، دید که اول دست شما تکون خورد، بعد دید درم باز شد. این که شما بین این دو تا حلقه ایجاد میکنید و میگه پس اولی علت است برای دوم، برای دومی، این کار کاریست که میگیم چی؟ کار عقل شما داره اینو خوب میفهمه، داره احساس، یعنی همانطور که چشم داره میبینه عقلت هم داره میگه آقا یک معنی به نام علیت اینجا وجود داره. خب این میشه شهود عقلی، یعنی کشف معانی. ببینید دقت بکنید، حس معنانی صورت رو حواس پنجگانه ما صورت داره میبینه، حالا یا صورت بصری یا صورت سمعی یا صورت لمسی، این همه صورت هم. حواس پنجگانه صورت‌های پنجگانه را دریافت میکنه، بیشتر از صورت‌های پنجگانه دیگه ادعا نداره. یعنی وقتی شما با چشم دیوار رو میبینی سفیده، فقط سفیدی رو میبینی دیگه، معانی در درون سفیدی که به نام جوهر ممکن رو وجود بودن، معلول بودن، متشخص بودن، یکی بودن، اینا را ادعای نداره براش که چشم ما اصلا در حوضه دیدش نیست. اینا را چی میبینه؟ عقل میبینه. معانی که در دل این صورت‌های حسی وجود داره رو عقل احساس میکنه. آیا از من برای میگید که ببینید وقتی که شما میگید که من علم حضوری، من علم حسی حضوری به جهان پیرامون دارم، در کنار این علم حسی که مثلا میبینم در دیواره، یعنی حالا رنگ مختلفیه یا لمس میکنم، واقعیتش را میفهمم، الموجودیه، احساس میکنم یه چیزی، یه واقعیتیست. یعنی در مقابل سراب بودن، در مقابل کذب بودن، وقتی من دستمو میذارم رو میز لمس میکنم، همین الان میفهمم بیرون از قوه لامس من حقیقتی وجود داره. این عقل میفهمه. پس یک جور دیگه اثبات واقعیت از طریق علم حضوری، علم حضوری حسی به جهان، در کنارش هم شهود عقلی. خب این راه اول. حالا وقت هم گذاشته، میخواستم یه استرادی وسطش بکنم، بذار اینو بگمش بعد برمیشون. علم حضوری. دومین راهی که برای علم هست، بحث خاصیت کاشف بودن علم. هشت و ربع تا ده، منطور گفتیم وسطش یه استراحتی باشه. حالا اگر موافقی با استراحت، یه 5-6 دقیقه استراحت بکنیم، تنفس بکنیم که تحت گاز میریم، خلاصه خسته نشیم. اگه نه که میذاریم برای یه راست بخونیم. شما کلاستون بلا حاصل بر ساعت دهه؟
نه من کلاس ندارم.
شما
فعلا
فراموش کرد.
خب
پس حالا یه چند دقیقه استراحت بکنیم، میخواد شما هم وقت بکنیم. چند دقیقه استراحت بکنیم. اگه دوباره زحمت بس شما هستین دوباره وقت شد.
الله ان شاء
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى التجربين الطاهرين. از کردن علامه ورود به بحثش با واقعیت و اثبات واقعیت، اونتا زبون نداده که واقعیت رو من چگونه اثبات میکنم. آقایان محشین و کسانی که تو بحثای من علامه ورود پیدا کردن، سه جور تفسیر ارائه دادن واسه این که این واقعیت چگونه قابل اثباته. راه اولش با علم حضوریه که لااقل انسان علم حضوری به خودش داره، این پذیرفته شده است، همه فلاسفه مسلمان اینا قبول دارن، علم حضوری به خودتون و به حالاتتون. از اینجا به بعد چه اختلافیه؟ آیا علم حسی را قبول بکنیم به عنوان علم حضوری یا نه؟ اگر کسی قبول نکنه، مثل حالای مثبا که واقعیت خود من را فقط به عنوان علم حضوری قبول کنه، طبیعتاً دستش برای اثبات جهان پیرامون یه مقدار بسته است، خیلی نمیتونه مثلا اونجا مانور بده. ولی اگر کسی علم حسی رو به عنوان شهود قبول بکنه، که نوعاً کسانی هستن که به حکمت متعالی به دیده عرفانی نگاه میکنن، حکمت متعالی هم دو جور نگاه کرد، ایده عرفانی نگاه بکنیم، اونا که ذوقشون عرفانیه مثل آقای حسن‌زاده، مثل آقای جوادی آمولی، مثل آقای یزدان خانم، میشه نه به بحثی نگاه کرد، یه دانشیه تو چارچوبه خودش وایسی، ذوقیات هم بذاری کنار، مثل آقای آقای مصباح، اینها اینا کسانی که به ایده عرفانی نگاه میکنن نوعا متأثر از فضای عرفان، علم حسی رو، حواس پنجگانه رو از نوع حضوری میدونن، طبیعتا پس جهان پیرامون ما به لحاظ محسوسات از طریق علم حضوری کشف میشه و اثبات میشه، و در کنار این کشف معانی که در جهان پیرامون ما وجود داره از جمله معنای موجودیت و معنای واقعی بودن از طریق شهود عقلی ثابت میشه. لذا من به راحتی میتونم بگم آه من با دیدن خودم یا دیگران واقعیت و ما را دارم اثبات میکنم، واقعیت و ما یعنی الموجودیت را دارم اثبات میکنم، چیزی به نام واقعیت داریم. این روش اول. روش دومی که مرحوم علامه به کار برده اینه، مرحوم علامه یه ادعایی داره و اون که آقا گزاره شما به کار میبرید، میگید مثلا باران آمد، یه گزاره که شما به کار میبرید، این گزاره حتما خبر از یک ماورایی میدهد، یعنی این گزاره مبهم نیست، یه معنی داره به شما منتقل میکنه، باران آمد. خاصیت علم و خاصیت گزاره کاشفیته. البته خب میدونیم خیلی وقتا دروغ از آب در میاد، یعنی بارون نیمده، یعنی به تعبیر دیگر گزاره باران آمدن خبر از یه چیزی داره میده که تو هم ممکنه داره خواهم نشه. مرحوم علامه میگه چون علم و تصدیق و دقیقه خبر از یک متعلق میده، همین کافیست که به اندازه همین خبر دادن واقعیت و ما رو قبول کنیم. یه چیزی هست که داره خبر ازش میده. وقتی من میگم بارون اومد، اصلا فقط دروغ هم میگم، بارون اومد یک معنای دارم شما منتقل میکنم، این یه واقعیت شد بالاخره. قبل از میگم بارون اومدن، بارون میاد، شما هیچی تو ذهنتون این فضا نبود، یه بار میگم بارون اومد، یک معنای به شما منتقل شد، ولی در حد معنا باشه دو، حالا تا چه رسد اینکه شما خبر از واقعیت بیرونی بخواید بدید. مرحوم علامه منتقده قضیه و گزاره حالت کاشفیت دارد، خبر از وراء میدهد، همین خبر از وراء دادن یعنی از واقعیت داره خبر میده، مطمئن واقعیت به تناسب خودش، اگه میخواد واقعیتی باشه که مثلا واقعا هم در بیرون بیاد، میگه راه خودش رو طی بکنه که اگه من میگم بارون اومد چه وقت درست میگم چه وقت غلط میکنم، ولی همین مقدار که دارم میگم باران آمد یا هوا گرمه یا الانسان و حیوان و ناطق، هرچی من گزاره‌ای که برای شما درست بکنم، هر گزاره‌ای خبر از یه چیزی میده، این خبر از یه چیزی دادن یعنی واقعیت، به تعبیر دیگر علم و واقعیت در هم تنیدن، هر جا علم باشه یه واقعیت پشتش خوابیده، یه واقعیت پشتش خوابیده، منظورم این نیست که یه واقعیت بیرونی پشتش خوابیده، واقعیت معنی عام شما نگاه بکنید، یعنی اگر شما یک چیزی گفتی بلافاصله یک عنوان دیگه پشتش خوابیده، اگر اونی که در ذهن شما هست رو تصور بکنید یا به زبون بیارید، خبر از این میده که یه چیزی در ذهن شماست و یک واقعیتی کنارش قرار گرفته. حالا اون واقعیت ممکنه واقعیت ذهنی باشه، ممکنه واقعیت خارجی باشه، سازوکارش رو تعریف کنیم که حالا کجا ذهنیه. مثلا من به شما میگم که مفهوم انسان جزئیه، این خبر از یک واقعیت میده، اگه میخوام به درستش هم برسم سازوکارش با سازوکار ذهنی باشه، من دیگه در عالم خارج که نمیتونم پیداش بکنم که با در ذهن خودم بهش ور برم ببینم مفهوم انسان کلیه جزئیه، مثلا محمولات منطقی که ما بررسی میکنیم، ولی میگم مثلا انسان علت یا مثلا خداوند علت است، علت العلل است، این یک واقعیت بیرونیه، خبر از یک واقعیت میده، یک معنایی رو به شما منتقل میکنه، این معنا خبر یک واقعیت مونتا اعلی مراتبش میشه بتونی به بیرون ثابت بکنی که در عالم بیرون چنین چیزی وجود داره. پس در هم تنیدگی میان علم و واقعیت باعث میشه، و کاشف بودن علم باعث میشه که شما از هر گزاره‌ای به اندازه خودش واقعیتی رو در بیارید. خب ما دنبال چی هستیم؟ دنبال اینکه یه واقعیت بالاخره وجود داره، جهان باطل نیست، همین مقدار کافیه. ببینید ما دنبال نیست میگیم میز وجود داره، دنبال نیست میگیم خدا وجود داره، میخوام بگم آقا آیا من دارم تو سراب زندگی میکنم یا واقعیته، همین مقدار واقعیت بسه، همین مقدار واقعیت منو میکشونه به مباحث فلسفه. اگر واقعیت را قبول کردی، حالا بحث بعدی آیا درست یا غلطه. پس اونی که فیلسوف نیاز داره که بنا بذاره فلسفه‌ش رو اون واقعیت و معرفه، واقعیت و ما با همین فضیه به دست میاد. اینا روش دوم. روش سومی هم هست که شاید در این کتاب یه بعضی ها ازش استفاده کردن، و اون که یه نوع قضیه بدیهی فطری. آقا واقعیت تا ما وجود دارن از نوع قضایای بدیهی فطری. یعنی شما اگه بگیم فطریه، فطریات در منطق خونده این قیاساتو ها معها، یعنی یه استدلال مخفی داره اما استدلال تو خودشه، بعد همین باعث میشه که اون استدلاله و اون گزاره کنار هم میذاری احساس میکنی خیلی بدیهیه، خیلی واضحه. الان من به شما میگم عالم وجود داره، اون واضحه دیگه، جایی اثبات نداریم که. مرحوم علامه یه جوری در مطلع قلم زده در همین مقدمه، دیگران هم این استفاده رو کردن، گفتن این که ما میگیم در عالم خارج وجود داره، به خصوص این قسمت بحثش که ما چرا دنبال اشیای بیرونی میریم، به خاطر تعامل. من چرا از شیر درنده فرار میکنم؟ میترسم. خب مرحوم علامه میگه خب چون واقعیت داره. چرا من گرسنه نمیشه دنبال غذا میرم؟ واقعیت داره. اگه واقعیت نداره خب نمیرم دنبالش. الان من گشنم باشه، تصویر غذا اونجا باشه، هیچ وقت حواس نمیکنم دستش بزنم. واقعیتی که منو میکشونه برم به سمتش یا ازش فرار کنم. به تعبیر دیگر، من مقدمش، من در درون خودم به وجدان فعل و انفعالات مختلفی رو میابم. من ببینم میتونم روی چیزی اثر بذارم، میتونم از چیزی اثر بگیرم. مثلا یه شیر درنده بیاد منفعل میشم و فرار میکنم. اینجا اگر مثلا کلیدی باشه کلیدی رو میزنم، مثلا لامپ روشن میشه. فعل و انفعالات یا تأثیر بذارم در بیرون یا تأثیر بگیرم از بیرون. خب این بلشتان، یعنی نتفکران که میتونم که من یک کاری دارم انجام میدم یا یه جوری متأثر دارم میشم. دو، فعل و انفعالات به خاطر واقعی بودن مثلا آن شیء است. فعل و انفعالات از شیء یا بر شیء به خاطر واقعی بودنه. اگه واقعی نبود این فعل و انفعالات رخ نمیداد. مرحوم علامه با این بیان، البته اینجوری به صورت مقدمه صغرا و کبرا نشده، مثلا آقای فیاضی اینجوری این استدلال را صغرا و کبرا چیده، من فعل و انفعالات را میابم، حالا یا فعل برچی، فعل یعنی تأثیر گذاری، انفعال یعنی تأثیر پذیری، من تأثیر میگذارم یا تأثیر میپذیرم. اینو بلوجدان میفهمم. الان من میفهمم که مثلا فرضاً خسته شدم از عالم، از مثلا گرسنه شدم، از یعنی این انفعالات درونیمو خوب دارم میفهمم، یا فعل درونیمو مثلا میفهمم که الان من دارم حرف میزنم، انتقال میکنم، انتقال میدم این مطلبی رو. اینا بلوجدانه. دومیش یه قضیه هست، آقا فعل و انفعال بدون واقعیت معنا نداره. نمیشود انسان از چیزی منفعل شود من اینکه آن چیز باشد. نمیتواند انسان بر چیزی اثر بگذارد من که آن چیز باشد. بلا باطل باشه که آنکه اثر بذاره که. آقا شما روی تابلوی نقاشی میکشید، تابلوی باید باشه نقاشی بکشید، تابلوی نباشه چی میخواید نقاشی بکشید؟ پس فعل بر چیز خبر از میداد آن چیز وجود دارد، انفعال از چیز خبر از واقعیت آن چیز میدهد. این از نوع بدیهی فطری، یعنی ما عالم خارج رو به عنوان بدیهی میفهمیم با این صغرا و کبرا. فعل و انفعالاتی داریم بدیهیه، فعل و انفعالاتمون هم خبر از واقعیت اون شی میده، بنابراین پس عالم خارج وجود داره. خب با این سه روش مرحوم علامه، یعنی میشه گفت مرحوم علامه، ببخشید، مرحوم علامه با این سه روش داره نشون میده که، حالا این سه روش به مرحوم علامه نسبت داره، اینو در اصول فلسفه و روش رئالیسم خود علامه گفته، اینو در بدایه میشه ازش فهمید، اینو در اینجا میشه ازش فهمید، یعنی علامه رو جور بازی میشه فهمید. حرفت هم درسته که واقعیت و مایی، یعنی الموجودیه ما داریم. حالا که الموجودیت داریم، مرحله بعدی آقا این موجودیت ممکنه جواب بده، ممکنه جواب نده، صاحب کارش رو داشته باشیم.
خیلی
فهم میکنه اون اثبات هست. آره نوع اثبات هست. ببینید در واقع اینا اینجوریه، اینا خیلی
لوازم خاصی داره.
بله لوازم، نه لوازم خاص در این مسئله ما نداره، ولی این سه روش میدونی که اینا اول فلسفه جواب نمیده تا شما فلسفه رو نری جلو بالاخره با تو فلسفه حل بکنید آیا علم حسی حضوری شهودیه یا حصولیه مثلا با تو فلسفه ثابت بکنی آیا علم و خاره علم و واقع در هم تنیدن یا در هم تنیده نیستن، یعنی اینا در ادامه باید بحث بشه، این از این جهت شاره. ولی در این مقدار بحث ما تفاوتی نداره. به تعبیر دیگر هر کدوم از این مبنا رو قبول کنی به شما اجازه میدهد فلسفه را پای ریزی کنی، هر کدوم شما انتخاب بخواهی بکنی. حالا بعدا انشاءالله میگیم که نوع نگاه فیلسوف به مسائل، مثلا اونجا که علم حسی شهودی یا شهود عقلی رو مطرح میخواییم بکنیم، خب بعضی اساتید قبول نمی کنن. بعدا این خدمتون میگیم که نوع نگاه های روشی ذهن را محدود میکنه یا باز میکنه. یعنی وقتی شما به این نتیجه رسید که علم حسی شهودی نیست، دستت بسته میشه دیگه، کلا تا آخر فلسفه دستت بسته است. وقتی که بگید آقا شهود فقط در عرفان جواب میده در فلسفه جواب نمیده، دیگه تا آخر تو فلسفه دستت بسته است، یعنی اینا ذهنتو محدود میکنه. اینو داریم این بحث رو، ولی اینجا در ورود به بحث فلسفه هیچ فرقی نداره. حالا این عبارت خود مرحوم علامه رو با هم یه مروری بکنیم. می‌فرماید کلامون به منزلت المدخل لهذه الصناعه. ما یه بحثی داریم به عنوان مقدمه در این صناعه، یعنی در فلسفه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل و فرج. انا معاشر الناس، ببینید آقای اعظم بنا یک فضای خوبی ها به ما یاد دادن و اون که ما هر قسمتی رو اگه بتونیم جدا بکنیم کتاب زبان پیدا میکنه. در واقع پاراگراف بندی های علمی گاهی وقتا نیست، یعنی پنج تا پاراگراف یه مطلب میخواد بگه، گاهی یه مطلب یک پاراگراف چهار تا مطلب داره میگه. تو این کتاب ما حالا نسخه که من دارم همین رعایت نشده، لذا ایشون معمولا تو هر درسی گفت مقام بندی بکنیم، مقام اول مثلا این بحثه، بعد حالا اینا من خودم گذاشتم و ایشون نگذاشته بود. حالا بعد شما اگه بخواید با ورد اینا عوضش بکنید. الان این قسمتی که شروع میکنیم انا معاشر الناس مقام اول. مقام اول چی؟ اثبات واقعیت یا واقعیت ما. تا برسیم به یه دو صفحه بعد غیر انا کما لا نشکوفی زالگ لا نرتا بوم میشه مقام دوم. مقام دوم بحث، حالا میگه وجه امتیازه، وجه احتیاجه به فلسفه، یا وجه مثلا عرضم حضورتون برای اثبات فلسفه. حالا فعلا این 7-8 سطر یا این نمیدونم چقدره، این مقدار مقام اولی میخوام فعلا ثابت بکنیم واقعیت و مایی وجود دارد. انا معاشر الناس اشیاء و موجودتون جدا، ما هستیم، ما اشیاء واقعی هستیم جدا، خودمون یعنی هر کسی به خودش علم داره، و معنا اشیاء و اخر غیر از ما چیزهای دیگه هم هستن که اونا هم موجودن، ربما فعلت فینا او انفعلت منا، در ما تأثیر میگذارن یا از ما متأثر میشن، کما انا نفعل فیها او ننفعل فیها، کما که ما هم درشون اثر میذاریم یا ازشون اثر میپذیریم. حالا به قول حاشیه اینجا جمله دوم این جمله اول خیلی چیز خاصی نیست. پس اشیایی خود ما هستیم، اشیای دیگری هم وجود دارن و خاصیتش اینه که در ما اثر میذارن یا از ما اثر میپذیرن. حالا اینو توضیح میده. هنا که هوا اون نستنشقو، هوایی است که استنشاق میکنیم، و غذا اون یا غذا اون نتغذا به، غذایی است که میخوریم، و مساکن و نسکنها، خونهایی است که ساکن میشیم، ارض اون نتقلب علیها، زمینی است که روش راه میریم، شمس اون نستضیء به ضیائها، خورشیدی که از نورش بهره میگیریم، کواکب و نهتدی بها، ستارگان و سیارات، حیوان و نبات و غیرهما، و هناک امور نبصرها و اخرى نسمعها و اخرى نشمها و اخرى نذوقها و اخرى و اخرى، مسموعات، مبصرات، مشمومات و همچنین تا آخر. و هناک امور نقصدها، نقصد حالا نقصدو یا نقصدو نمیدونم این نقصدها او نهرب منها، اموری است که به سمتش میریم یا ازش فرار میکنیم، و اشیاء و نحبها او نبغضا، دوستشون داریم یا بدون میاد ازشون، و اشیاء و نرجوها او نخافا، اشیایی که راغبیم، اشیایی که خوف داریم، و اشیاء و تشتهیها تبا اونا، اشیایی که میلمون میکشه او تتنفر منها یا میلمون نمیکشه، و اشیاء و نوریدها لغرض الاستقرار فی مکانه، میخوایم جایی بریم، پس یه اشیایی رو میخوایم، یا از جایی میخوایم بلند شیم، اول انتقال به مکانن او الی مکانن، اول حصول علی لذتن، اول انتقام من المن، اول تخلص من مکروهن، اول ما اخرى. ما یه اشیایی میخوایم از یه جا بریم به یه جای دیگه، از یه لذتی به دست بیاریم، از یه مکروهی فرار بکنیم و همینجور. خلاصه داره مصادیق مختلف واقعیت هایی که ما باش سر و کار داریم رو کم و بیش داره میشمونه. و جمیع هذه الامور التي نشعر بها، همین اموری که میفهمیم، و لعل معها مالا نشعر بها یا نشعر بها، اموری که بعضی هم نمیتونیم بفهمیم، یعنی در حوزه شعور ما شاید قرار نگیره، شعور مضاعف ما، یعنی بفهم چه چیزی وجود داره. لیست به صدا، اینا باطل نیستن، الکی نیستن، لما انها موجودتون جدن و ثابتتون واقعا، باطل نیستن و واقعا وجود دارن. این ادعای مرحوم علامه اینجاست، واقعیتی وجود داره. از کجا میگی جناب علامه؟ ببینید طرز ورود علامه ظاهرا سومی است. یه چیزایی هست، فعل و انفعالاتی هست و این فعل و انفعالات الکی نیست، این عملا متصل به خارجه. ولی عرض میکنیم از طریق علم شهودی هم شما میتونید به دست بیارید، از طریق کاشفیت علم هم علامه خودش در اصول فلسفه این حرفا زده. به هر حال پس واقعیتی را داریم کشف میکنیم. فلا یقصد و شیعون شیعن الا لانه عین خارجیه و موجود واقعی، چیزی دیگری را قصد نمیکنه الا اینکه عین خارجیه و موجود واقعیه، او منتهی الیه یا منتهی به موجود واقعیه. لیس وهم سرابی، یا وهم سرابی نیست، چون اگه سراب باشه و بفهمیم سرابه نمیریم به سمتش. الان جلوی شما یه آبی باشه و متوجه باشی در چشمت اشتباه میکنه سرابه، خب نمیری، خودت خسته نمیکنه. فلا یسعنا ان نرتاب فی ان هناک وجودن، پس جایی نیست برای این شک که شک میکنی آیا وجود داره یا نه، وجود هست، واقعیت هست. ان نرتاب فی ان هناک وجودن یعنی واقعیت ما. حالا شما مستاهای مختلف هم زیر سوال ببرید، تایی تاییش بالاخره یه واقعیت مایی رو باید قبول بکنید. ولا ان ننکر الواقعیت مطلقا، ما نمیتونیم واقعیت را به صورت مطلق ردش بکنیم، بگیم هیچ گونه واقعیتی وجود نداره. الا ان نکابر الحق، مگر اینکه بخوایم الکی با حق در بیافتیم، فننکره او نبدی الشکفی، با حق بخوایم در رابطه لجبازی کنیم و حق را انکار بکنیم یا الکی شک بندازیم. و این یکون شیء من ذلک، اگر میبینی بعضی‌ها به راحتی رد میکنن، فانما هو فی اللفظ فحسب، اینا لفظیه، واقعیت نمیشه واقعیت انکار کرد. این دقت بکنید، یه سری چیزایی هست، یه سری اصولی هست، مثلا همین اصل عدم تناقض امکان نداره ردش بکنی، میخوای ردش بکنی داری اثباتش میکنی. میگم من خودم اومدم من های خویی و اثبات بکنه که مثلا اینکه شما خدا رو تو مقدمات اثبات توحیدتون عدم تناقضه، این عدم تناقض اینجوری نیست، مثلا میشه قبول کرد که تناقض هم باشه، چه اشکال داره؟ شما میگید که نمیشه محاله تناقض پیش میاد، چه اشکال داره؟ با چه اشکال داره؟ میخواست شبهه بندازه. بعد یه موقع که بحث کرد قانع نشد، آقای خوی آخرش گفت خب باش هم حرف من درسته، هم حرف تو، حالا دعوا دیگه نداریم، خواست بحث جمع کنه. آقا نه مثلا فقط حرف من درسته، شما درست نیست، و از اون همه داریم دیگه، دیگه تناقض این محاله یعنی همین، یکی درسته یکی غلطه، نمیشه دوتاش با هم درست باشه. یعنی اون کسی هم که قبول نمیکنه ناخودآگاه داره همین اصل رو پیاده میکنه. یکیش هم واقعیته، شما امکان نداره واقعیت انکار بکنی، بخوای انکار بکنی میگی خب واقعیت وجود نداره، میگه نه یقین داره وجود نداره، میگه یقین داره، این یقینت واقعی هست یا نه، این از انکارش داره خودش زایده میشه. اصول محکمی که از انکارش خودش زایده میشه، اینا اصولی است که همه انسان ها قبول دارن، در همه جا پیاده میشه، به اینا میگن عقل همگانی. عقل همگانی از نه بنای عقلا، با ما یه عقل همگانی یعنی بنای عقلا داریم، یعنی عقلا عالم مثلا اخلاقشون رفتارشون سبکشون اینه، ولی یه بار نه، یه چیزی که همه اینا میفهمن و نمیشه ازش فرار کرد، یعنی کسی وجود نداره در عالم که بخواد این اصل رو زیر سوال ببره. اینا عقل عقل همگانی پایان هست، همه جا به کار میاد. دو تاش الان اینجا مثال زده، یکیش بحث ارزم حضورتون اصل عدم، حالا یکیش اینجا مثال زده، یکی اصل واقعیته، یکی اصل عدم تناقضه، شاید مثالای دیگه هم داشته باشه. اینا به هیچ وجه نمیشه انکارش کرد. یه نکته. نکته دوم عرض بکنیم خدمتتون، مرد اینجا به علامه داره با اثبات واقعیت. اثبات واقعیت مقابلش چیه؟ انکار سفسطه. یعنی اینکه بگی واقعیتی وجود ندارد و بعد در گام دوم بگی که اساسا من علم به واقعیت ندارم، چون بعضی ممکنه بگم واقعیت وجود ندارد، اصلا چیزی نیست. بعضی میگن نه وجود داره، من نمیتونم بهش برسم، دست من از رسیدن. که این الان در فضای غرب این خیلی بابش رایجه که واقعیت رو قبول میکنن، میگن یه جوری ما نمیتونیم بهش برسیم، خیلی مبهمش میکنن، نصف کاره میارن بهش در فضای علم انسانی. سفسطه در دو حوزه انکار واقعیت و انکار علم به واقعیت یکی از مباحثی است که در مرحوم علامه در مرحله عاقل و معقول نهایه مرحله 11 ام ظاهرا اونجا آورده و همین مفهوم داره مطرح میکنه. پس اثبات واقعیت ما و انکار سفسطه انگار دو جای فلسفه داره جواب میده. یک، یه جایی برای ورود به بحث فلسفه. شما برای چی فلسفه رو میخوای راه بندازی؟ برای اینکه فلسفه دنبال واقعیته. واقعیت از کجا میگی هست؟ اونجا شما باید سفسطه رو ردش بکنی، پس میشه اول فلسفه. یه جا تو بحث علم نهایه، تو بحث علم فلسفه میاد، آیا اساسا علم به خارج معنا دارد یا ندارد، علم به واقعیت معنا دارد یا ندارد. تو بحث علم هم همین بحث ما اینجا داریم، یعنی همین بحث اثبات واقعیت و انکار سفسطه از مسائلی است که در دو جای فلسفه لاغر بحث میشه کرد. اینا حالا اونجا مرحوم علامه اینجا در این حدی که فقط ورود به بحث فلسفه باشه مطرح کرده، در نهایه اونجا کل مباحث سفسطه رو مطرح کرده در فصل نهم مرحله 11 نهایه. خب اینا مطلب دوم. بنابراین فلا یزال الواحد منا، بنابراین هیچ کدوم از ماها، و کذلک کل موجود یعیش بالعلم و شعور، هر کسی که شعور داره با شعوره، لا یزال یرا نفسه موجودا واقعیا ذا آثار واقعیه، خودش به عنوان یک واقعیت میپذیره. یرا نفسه، علم حضوری، میبیند خودش را به عنوان یک موجود واقعی ذا آثار واقعیه. و همچنین لا یمس شیئا آخر غیره الا بما ان له نصیبا من الواقعی، اشیاء دیگه هم اگه ارتباط باشون برقرار میکنه، از این جهت که حظی از واقعیت دارند، به اندازه‌ای که حظ واقعیت را حذف بکنه ارتباط چقدر میکنه. اگه کلا باطله واسه به سمتش نمیره. الان این نفر قرص اکس خورده باشه بگه اینجا یه انسانیه، خب من که احساس میکنم سرابه الکی میگه اصلا به سمتش نمیرم، نمیترسم. اصلا بر ممکنه ذهن من، توهم من یه چیزی درست بکنه دا، اون یه بحث دیگه‌ایه. اگر انسان سالمی باشه واقعیت وجود نداشته باشد به سمتش نمیرود، اگر واقعیت داشته باشه به اندازه واقعیت به سمتش میره. وقتی اینجا یه عکسی بکشی به اندازه عکس قبولش میکنه، از شما پول عکس رو بهت میده. شما میری میدون میوه بخری، پول میوه چقدره؟ پول عکس میوه چقدره؟ خب اونجا ببینید، در واقع مسئله مثل سراب یا مسئله مثل اونی که قرص اکس میخوره در واقعیت مطلقه رو داره، ولی ما فرضمون اون واقعیت الان اونجا نیست، ما واقعیت دیگری رو میخواییم که مثلا من گشنگی ما تغییر کنه. عرض میکنم به اندازه واقعیت تأثیر، مثلا ما به آدم قرص اکس خوره نمیگیم تو دروغ داری میگی، این تو آقا راست میگی، اما ذهنت خراب شده. یعنی تو ذهن، نه اینکه اصلا تو ذهنش هم درست نشده، داره الکی دروغی به من یه چیزی میگه. یا سراب رو من میبینم، نه اینکه واقعا این سراب غلطه، اگه همونجا من با دوربین عکس بندازم واقعا عکس سراب واقعیه، این مشکلی در این قسمتش نیست، ولی این به درد من نمیخوره. زا آثار واقعیه، چرا؟ دانشمند فیزیک، رشته فیزیک به همین سراب نیاز داره، یعنی میخواد اینه پدیده سراب که اونه رخ میده، اون دیگه برش واقعی میشه، اینا میره روش کار فیزیکی انجام میده. ما دیگه نمیتونیم اونجا بگیم ول کن تو برای چی تو سراب کار میخوای بکنی، برای خیلی واقعیت داره اتفاقا. ولی برای منی که آب واقعی ملاکه، آب سرابی کلا کذبه، غلطه، به درد من نمیخوره. خب این مقام اول که تموم شد، عملا مرحوم علامه اثبات کرد از طریق خودم و از طریق اشیای دیگه من میتونم یک واقعیتی را بگم در عالم وجود داره، واقعیت ما هست، الموجودیت هست. غیر و انا کما، مقام دوم. مقام دوم اینه که خب حالا شما چرا اومدی سراغ فلسفه؟ واقعیت ما رو قبول کردیم. مقام دوم اینه که وجه نیاز به فلسفه چیه. غیر انا کما لا نشک فی ذلک، کما اینکه شکی در این بحث نداریم، لا نرتاب و ایزن فی انا ربما نخته او یا نخته او، حالا حضور ذهن ندارم مجرد بخونم یا مثل
نخته
او
شاید اینجا
بهتر
باشه.
برای ما یا داره، برای ما واب داره، نختو نوشته بالاش همزه گذاشته،
نخته او اونجا بهتره.
نمیدونم حالا با کتاب لغت نگاه کنم مسجدی یا مجرد. ربما نخته او فنه سب و نحسب و مالی سب موجودن موجودن او بالعکس. از اون برام شکی نداریم، گاهی خطا میکنیم، بنابراین اونی که موجود نیست موجود حسابش میکنیم یا برعکس. کما ان الانسان الاولی، مثلا انسان های اولیه، کان یثبت اشیاء، یه سری اشیاء رو اثبات میکردن، و یرا آراء، یه نظریاتی داشتن که ننکر ها نحن الیوم، ما الان قبولشو نداریم، و نرا ما یناقض ها، ما برعکس نظر میدیم، و احد النظرین خطا لا محاله، یکی از دو تا نظر خود قطعا خطاست، و هناک اغلاط نبتلی بها کل یوم، یا اصلا در زندگی روز مرمون پر از خطاست، غلط هایی که خیال میکنیم واقعیت، بعد واقعیت هم وجود نداره. فنثبت الوجود لما ليس بموجود و ننفی اما هو موجود، حتی وجود را از جایی که وجود نیست، وجود را برای چیزی که وجود نیست اثبات میکنیم، مثلا میگیم شانس، غول، مثلا چیز اینجوری، و برعکس نفیش میکنه از جایی که مثلا هستش. ثم ينكشف لنا انا اخطأنا فی ما قضینا، بعدا میفهمه اشتباه کردیم، ما خطا کردیم، اینجا هم اخطأنا میگه، پس نقطه بریم کشف میشه برای ما که انا اخطأنا فی ما قضینا، به اون چیزی که گفته بودیم غلط بوده. پس یه سری موارد غلطه، یه سری موارد درسته. فمست الحاجت الالبحث عن الاشیاء الموجوده، بنابراین یه سازوکاری رو تعریف کنید که چیا موجودن چیا موجود نیستن. فمست الحاجت الالبحث، ما باید بحث بکنیم از اشیاء موجوده و تمییزها و جدا بکنیم اشیاء موجوده را، حالا میتونید اینجوری بخونید و تمییزها دو خط دو کلمه بعدش، مما لیس موجوده، موجود را از غیر موجود جدا بکنیم، یا نه اینجوری بخونید و تمییزها به خواص الموجودیه که المحصله مما لیس موجوده، به محصله بزنیم، فرق نداره، دو تا عبارت یه معنا داره. ما اشیاء موجوده را با جدا بکنیم با ملاک هایی که برای واقعیت میشمریم، خواص موجودیه، با اون ملاک ها اشیاء موجوده را از غیر موجوده باید جدا بکنیم. پس ما احتیاج داریم. مرحوم علامه با اثبات واقعیت داره یک سیر طبیعی رو شروع میکنه که چرا ما اصلا باید فلسفه رو بسازیم. فرضا تا الان فلسفه ساخته شده نیست، علم فلسفه نداریم، مرحوم علامه میگه ببینید بیام دور هم بشینیم یه علمی درست کنیم. واقعیته که قبول داریم، این واقعیتش غلط خلوت زیاده، برای جدا کردن درست از غلط ما یه علمی میخوایم این وسط. یک وجه نیاز به فلسفه، یک وجه طبیعی منطقی اصطلاحا، یعنی طبع انسان قبول میکنه. شما آقا میرید مثلا بدن انسان، میگه آقا بدن که واقعیت داره، این بدن مریض میشه، خب مثلا یه دانشی درست بکنم که مشکلات بدن رو حل بکنه. این وجه منطقی نیاز به پزشکی. وجوه دیگه هم برای نیاز به فلسفه آقا گفتن، مثلا میگن که خب ما یه علوم دیگه داریم، فیزیک و شیمی و ریاضی و طبیعت و اینا خب اگه کسی واقعا بخواد دقت بکنه موضوعات این علم ها کجا ما باید بررسی بکنم، تنها راشونه که من بیام در فلسفه اثبات بکنم آیا مادی دارم، مجرد دارم، آیا مثلا واحد دارم، آیا کثیر دارم، آیا علت دارم، آیا معلول دارم. این مباحثی که در علوم دیگه پذیرفته شده است یه جورایی باید در یه علم بالاتری مطرح بشه، لذا از جهت ما نیاز داریم به علم فلسفه. پس بعضی ها نگاهشون به فلسفه همین نگاه اولیش که مرحوم علامه هم آورده، یه نگاه طبیعی منطقی، چرا به فلسفه نیاز داری؟ میخوام اشیاء واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بدم. بعضی ها نگاهشون در مقام مقایسه فلسفه با دیگر علومه، میگن خب ما یه علم رأسی میخواییم، یه علم گندهی میخواییم، همه این رو ساپورت بکنه، همه این رو تحت پوشش قرار بده. نگاه پسینی، نگاه پیشینی. نگاه پیشینی یعنی که آقا اصلا علمم درست نشده باشه، به خودی خود وقتی شما به این مسئله میبینید میاندیشی، احساس میکنید چنین علمی باید وجود داشته باشه، ولی نگاه پسینی یعنی الان علم اومده، حالا من میخوام رابطش با جای دیگه بررسی کنم، من میگم پس چاره‌ای نیست که این فلسفه رو اینجا بذارمش. نگاه پسینی بعد از پیدایش علمه، نگاه پیشینی قبل از پیدایش علمه. البته تو نگاه پیشینی که علامه اینجا آورده میتونست بیشترش بکنه. بعضی اساتید مطرح کردن، مثلا جوادی مطرح کرده، خدای مسواک گفته، دیگران گفتن که اساسا انسان یه سوالات کلی داره، یعنی واقعیت که اثبات شد برای انسان یه سوالات کلی میاد که من کیم، عالم کیه، این واقعیت از کجا میاد، آیا واقعیت همیشه بوده یا مثلا میتونستی از یه نقطه شروع بشه. سوالات کلان نسبت به واقعیت، یعنی جهان بینی اصطلاحا، سوالات مربوط به جهان بینی. خب این سوالات در یه جایی باید جواب داده بشه، این جواب این سوال در علم فلسفه است. پس لزوماً تنها دلیلش این نیست که مرحوم علامه میگه کشف واقع از غیر واقع، نه، یک سوالاتی هم داریم پیرامون اصل واقع، اون سوالات هم در همین فلسفه باید پاسخ داده بشه. گویا به دو دلیل ما داریم به سمت فلسفه میریم، یک کشف واقع از غیر واقع، دو پاسخ به سوالات اساسی و بنیادین و کلان در حوزه واقعیت. این هم کار فلسفه است. لذا مثلا جای مصباح اشکال گرفته که فرمایش علامه مثلا گویا به ذهن میرسه تنها دلیلش اینه، نه، دلایل دیگه هم میتونه داشته باشه. حالا ما نمیخوام بگیم تنها دلیلش اینه، ولی من هم علامه اینو گفته با در کنارش اینو بذاریم، آقا وجه دیگری هم وجه پسینی که داره، فلسفه رو میتونی با علوم دیگه مقایسه بکنی و بگی علم اعلاست، میتونی بگی موضوعش عامه، میتونی بگی ام العلومه، این رابطه رو میتونی برقرار بکنی و طبیعتا ما نیاز داریم به علم فلسفه در کنار سایر علوم. ولی نگاه پیشینی هم بخوای بکنی میتونی با این دو دلیل، یا به دلیل عرضم حضورتون کشف واقعیت و از غیر واقعیت، تمیز واقعی از غیر واقعی، یا به از این جهت که پاسخی است به سوالات اساسی و بنیادین ما در حوزه واقعیت. خب فمست الحاجت الى البحث عن الاشیاء الموجوده و تمیزها به خواص الموجودیه المحصله مما ليس بموجوده، پس نیاز شد، احساس نیاز شد به بحث از اشیاء موجوده، بحث بکنیم از واقعیت ها و تمیز دادن اشیاء موجود از غیر موجود، البته با معیار، با خواص موجودیت. خواص واقعیت چیه که اون معیار رو بذاریم بگیم فلان چیز وجود دارد فلان چیز وجود ندارد. خب بحث بعدی، بحث نافیان لشک منتجن للیقین، این میشه مقام سوم. پس دو تا مقام رو رد کردیم، اثبات واقعیت، وجه نیاز به فلسفه، حالا روش بحث فلسفه. خب شما میخواهید سنگ بزرگی بردارید و میخواهید واقعیت رو اثبات بکنید، چگونه میخواهید واقعیت اثبات بکنید؟ باید یکی روشی رو انتخاب بکنید که 100% به شما جواب بده، روشی که 100% طبیعتا این روشی که به شما 100% جواب میده، ببینید یه نکته بگم، ما برای که به واقعیت برسیم یه راهی رو عارف مطرح میخواد بکنه با اون که آقا اصلا برو تو خود واقع. شاید این مثالا از مرحوم خالد نصیر شنیده باشید که علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین دود که بلند میشه میگه آتش وجود داره، استدلال به جا میاره. عین الیقین وقتی جلو چشمت آتش روشن میشه میداری میبینم دیگه. حق الیقین اصلا خودت برو داخل آتش، خودت هیزم شو برای آتش، اونجا واقعیت شو، اصلا واقعیت هیزم شو. حالا یه بحث اختلافی، آیا این کار آدم میتونه انجام بده یا نه، یعنی بره تو دل اشیاء، من برم تو دل سنگ از دل سنگ اطلاعات داشته باشم. این دانشمند تو آزمایشگاه مثلا یه ماده ای رو میاره تو آزمایشگاه، خاصیتش در میاره، میگه مثلا انار این خاصیت رو داره، خب این خاصیت داره کشف میکنه دیگه. ولی کسی بره تو خود انار از طریق انار به شما صحبت بکنه، بگه من انار اصلا اینم، این خیلی قشنگه، حالا اینا ذوقیه یا غیر ذوقیه، متحقق بشه به خودش، حق الیقینی بره در درونش. ما اعتقادمون اینه که ائمه اینجوریان، یعنی از دل واقعیت به شما خبر میدن، لسان حقن، زبان حقن، این هم که حقه، متحق به اندازه خودش دیگه، واقعیت دیگه، حق مطلق حضرت حقه، این هم حقه. اگه بخواد لسانه ای بشه چی میشه؟ از خودش داره به شما خبر میده، من سنگ اینجوریه. و این مثل آزمایش من نیست که فرد بعدا یه خاصیتی زدش کشف بشه، حالا ببینید چیه، حدود و ثغورش چیه، این دقیقاً مر واقع رو به شما میگه. خب اینو بذاریمش کنار، این کار عارفه. فیلسوف اگه میخواد به واقعیت دست پیدا کنه علل قاعده توش نمیتونه بره، که باید این حوزه علم رو درست کنه، یعنی باید بگه سنگ هم وجود داره، پس مثلا اون که سنگ هم وجود داره، یعنی تو الان نمیدونست در عالم خارج سنگی وجود داره، الان فهمید سنگ. یعنی حوزه یقینش باید شکل بگیره، حتی یقینش شکل بگیره، نه یه احتمالی ها. الان من میگه آقا مثلا آیا قول و نمیدونم انواع وجود داره، یه چیزی مشکل میده این وجود داره وجود نداره، اینا حوزه دانش آدم نمیشه. چرا؟ به اندازه‌ای که ذهنت درگیر کرده یه چیزی رو به شما داره راه میندازه، تا نباشد چیزی که این مردم نگویند چیزها، یه چیزی درست میکنه. ولی واقعیت شما اگه الان بفهمید که مثلا بشقاب پرنده وجود داره، قول وجود داره، یقین داشته باشید، یقینی که با متن واقع باشه، انگار تو در واقع نشستی، کار همون شهود رو انجام میده، کار شهود رو در اصل واقعیت انجام میده و الا در ویژگی انجام نمیده. دعایی میزید کار زحمت بکشید، این سنگ چه خاصیتی داره؟ ولی در این که آقا بیرون از من یک واقعیتی به نام سنگ وجود داره، مثل اون شهوده میشه. پس در حوزه ادراک و یقین شما باید یک دخل تصرفی رخ بده. این دخل تصرف باید چه جوری باید باشه؟ این دخل تصرف باید به صورت یقینی باشه، ظنی به درد نمیخوره. این عرضم حضورتون دخل تصرف شاید باشه شاید باشه، نه این جواب نمیده در عالم خارج سنگ وجود دارد یا نه. باید یه جوری من ذهن شما رو بسازونم که شما مطمئن بشید در عالم خارج سنگ وجود دارد. این چیزی که پدیده یقین باید در شما شکل بگیره. خب از باید دقت بکنید، این فضای یقین با علم حاصل میشه، یعنی با دانش. من یه دانشی باید در شما فراهم بکنم، یه الفبایی به شما بگم، یه چیزی باید به شما بگم تا شما بتونید به این دانش برسید. برای رسیدن به این دانش باید یه قضایا و گزاره هایی شما باید باش مواجه بشید. مثلا من به شما میگم سنگ وجود داره، یه گزاره است دیگه. وقتی میگم تفسیر، دقت بکنید، تفسیر ویژگیش یه گره قلبیه، یعنی موضوعی داره، محمولی داره، نسبتی هم داره، بعد شما در درون خودت میپذیری و تصدیق میکنی الف به است مثلا سنگ وجود دارد. این تصدیق ممکنه خودت هم تایید قبول نداشته باشی، ولی وقتی گزاره رو با تصدیق میگی این پیام رو داره که الف به هست، نسبتی بینشون برقراره و عقد قلبی من برش واقع شده، گره زدید محمول رو به موضوع الا ولابد همینه. تصدیق رخ میده. این تصدیق که میخوایم رخ بده اسم داره تو در منطق فلسفه اسم داره اعتقاد. یه اعتقاد باید باشه این وسط که بگیم مثلا سنگ وجود داره. نقطه مقابل اعتقاد چیه؟ اونجاییست که این تصدیق وجود نداره. مثلا یه عالمی که خواب باشه این تصدیقات وجود نداره، همچون خواب حرف بزنه این تصدیقات وجود نداره. یا گزاره های شعری تو صناعات خمس تو منطقه گزاره های شعری خالی از تصدیقاته، یعنی صرفا میخواد شما رو بربیانگیزانه، اصلا نمیخواد یک اعتقادی خبر بده که اعتقادی به شما بده. فرضش اینه که تو رو بربیانگیزانه. لذا خیلی در شعر نباید دنبال باشه راست یا غلطه. حالا بگذاریم مثلا این الفیه رو به شعر در آورده یا مثلا فلسفه رو به شعر در آورده، هر بحث دیگه‌ای، ولی اون شعری که میخواد بربیانگیزاند مخاطب را، شاعر میخواد یک کاری بکنه مخاطبش برانگیخته شود، اصلا این اعتقاد قلبی درش عکس نشد. خب این نقطه اول. پس تصدیقی که در من در شما ایجاد میکنم اولا باید ویژگی، یعنی اعتقاد داره، خودش اعتقاد، این اعتقاد باید یقینی باشه. اعتقاد ظنی به درد من نمیخوره، اعتقاد باید یقینی باشه، باید جازم باشه، جزمی باید باشه. من با 100% به شما این مطلبی رو بگم، آقا ما هم سنگ وجود داره. اگه خودم هم 70% هم، این نشد اعتقاد جازم، اعتقاد غیر جازمه. پس ظنیات اینجا خارج میشه و صنعتی که تو فضای منطق داد میزنه من میتونم ظنیات رو به شما تضمین میکنم، بالاتر از ظنیات رو تضمین نمیکنم که جدله، این عملا از بس خارجه. یعنی فضای از جدل میتونه یقینم تولید بکنه دا کارش نداریم، ولی اون که ظنیات خودش داره میگه آقا من بیشتر از این نمیخوام به شما تعریفم، یا حدودی میخوام به شما ذهنتا ببرم، این به درد ما کار ما نمیکنه. ما که میخوام بریم تو دل واقع بشینیم با یه اعتقاد 100% این با مواجه بشیم، با اعتقاد زیر 100% جواب نمیده. و جدای از اعتقاد یقینی 100% یه اعتقاد یقینی هم باید مطابقه با واقع باشه، چون ممکنه شما قسم از عباس هم بخوری اعتقاد 100% داشته باشی ولی که همین مرکب داشته باشی، یعنی ممکنه خیال میکنی درست میکنی. پس گزاره ای رو باید من تحلیل بدی، گزاره که توش گزاره شعری نباشه، اعتقاد توش عقل باشه. این گزاره باید 100% باشه، یقینی باشه، و این گزاره یقینی باید کاملا مطابقه با واقع باشه، یعنی دقیقا منطبق بر واقع باشه، دقیقا حکایت از واقع بکنه، و اینجوری جهل مرکب ها بتونن خارجش بکنن. اینجا که گفتیم شعر خارج میشه. این ویژگی هست که آقایان من تقدانان گفتن، بوعلی، فارابی، دیگران کمتر بیشتر گفتن آقا اون تصدیقاتی که یعنی تصدیق یقینی که به درد کار فلسفه میخوره در واقع اصلا خود یقین، اون گزاره یقینی شما باید این ویژگی رو داشته باشه و الا به درد دیگه نمیخوره. اعتقاد جازمه مطابق واقع، مثلا یقین یعنی این. اگر در فضای فلسفی بگم ما دنبال یقین هستیم، یعنی اولا اعتقادی باشه، 100% باشه، مطابقه با واقع هم باشه. و البته در کنار این اعتقاد 100% مطابقه با واقع، دو تا بحث این تموم شد، یعنی یقین ما همینه، ما دنبال این بحث میگردیم، دو تا چیز کنارش در نظر میگیریم. لازمه اونیست که ما به دردمون میخوره در فضای فلسفه، لازمه اون یقینیست که ما رو به واقع برسونه. آقا من یه اعتقادی میخوام 100% منطبق بر واقع باشه، لازمه این حرف اینه که آقا این اعتقاد شما مبناش چیه؟ آقا شما چرا میگی من یه اعتقاد دارم؟ آقا من اعتقاد دارم سنگ در عالم خارج وجود داره. پس چرا این حرفو داره میزنی؟ تعبیر میکنیم مبرر، دلیل، وجه، مبنا، او چه حسابی شما داری این اعتقاد داری؟ یه مبرری باید داشته باشه. و هم مبررش کار وقتا خودشه، اونجاست که بدیهی باشه. مثلا شما اولیات رو میگه الکل اعظم من الجزء، یه گزاره یقینی. میگه آقا تو از کجا این حرفو داری میزنی؟ میگه خودش نگاه کن بیانه به نفسه، یه جزء نیست که من خواهد جدی باید دلیل بیارم، خودش رو داد میزنه گزاره اولی میگه، یا از طریق دلیل استدلال به نخره، یا خودش یا از طریق دلیل این اعتقاد درست بشه. حالا چرا این حرفو میزنی؟ اگر مبرر نداشت، اگر عرضم حضورتون، اگر کسی این اعتقاد جازم مطابقه با واقع را داشت، مثل نوع مردم الان میدونن واقعا نماز صبح دو رکعته، یقین 100% هم دارن، واقعا هم یقینشون مطابقه با واقع، اما بردن تو از کجا داری میگی نماز صبح دو رکعته؟ بدیهیه؟ نه. خود دلیل آورده؟ نه، صرفا داره تقلید میکنه. چون تقلید میکنه، تقلید از این حوزه خارجه. چرا؟ چون شما ببینید کسی مرز تقلید رو باید ببینید که اون از کجا داره این حرف رو میزنه، و الا از طریق این آقا نمیشه این یقین رو جا انداخت. آقا مثلا الان تو جامعه هم خیلی باب شده، نوع مردم تو خیلی از موضوعات دخالت میکنن ولی علمشون علم تقلیدیه، چون فلانی گفت، چون فلانی بابا که نشون محتاجه، چون فلان خب من پیش فلانی نه فلانی چرا این حرفا زده، از طریق تقلید نمیتونم بهش برسم. پس اعتقاد جازم مطابق با واقع الا و لابد باید یک مبنایی داشته باشه تا تقلید رو خارج بکنه، و همچنین تا حدس قدری رو خارج بکنه. کار اصلا میگیم که مثلا طرف میگه آقا بهشتی هم وجود داره، از کجا میگه بهشت وجود داره؟ میگه بس حدس دارم میزنم که احتمالا تو عالم خدای چیز اینجوری گذاشته. حالا چیزایی اینجوری که پیش بافتاده است و یه سری موضوعاتی که نوعا مردم حدس میزنن، حد چون مبنایی نداره. البته حدس فلسفی داریم، مورد فلسفی یکی از بدیهیات سلتمون حدسیاته، با اونجایی که شما یه گزاره تجربی مشاهده میکنی بعد یه استدلالش پیدا میکنی، استدلالش رو ذهنت سلیمش رسید. حدس در مقام تفکر اون اشکال نداره، ولی حدس عرفی که هیچ پایه‌ای نداره، هم که ترونم احتمالا اینجوری باشه، نوع حدسی که ماها میزنیم. مثلا طرف میگه من حدس میزنم تو آدم اینجوری هستی، و چرا؟ همینجوری، هیچ مبنایی نداره.
توی بورس
مثلا امروز مثلا سرمزه اینجوری، حالا نه، بعضی حدس مبنایی دارن، یعنی بازار دستشونه، مطالعه کرده مثلا اینقدر کار کشته است میفهمه چه خبره، اینا اون قماربازن که قماربازی میکنه علیاذ بالله اسمش نیاد اینجا، اینا بس خبره شدن میفهمن چه خبره، ولی یه کسی همینجور داره برخوش چیزی میپرونه، این حسه به درده میکنه، حسه عرضی. پس اعتقاد جازه مطابق با واقع باید مبرر داشته باشه، این مبرر باید ذاتی و نفس الامری باشه، یعنی باید یه چیزی باشه که تو رو بذاره تو واقعه. هر چیزی هم به درد نمیخوره، هر دلیلی هم تو را نمیتونه به واقع. ما دنبال اعتقاد جازم مطابق با واقعیم، علالقاعده مطابق بودن با واقع یا با دلیل داشته باشه، هر دلیلی هم جواب نمیده، بعضی دلیل ما نمیذاره تو واقع. چالا اینشالا اینو باید بحث بکنه. خب این مقام سوم، بحثن نافیان لشک منتجن للیق، این ناظره به این قسمته. ما در فلسفه برای اینکه به واقعیت برسیم، برای اینکه گفتیم واقعیت ما هست و ما می‌خوایم خطا رو از غیر خطا تشخیص بدیم، پس برای اینکه به واقعیت برسیم یه سازوکاری باید تعریف کنیم. سازوکار علمیش نیست که من باید به شما یقین تحویل بدم. یقین یعنی این ویژگی‌ها، اعتقاد جازم مطابق با واقع، مبرر داشته باشه، ذاتی نفس و نمی باشه. این فضا فضای برهانه، این فضا فضای برهانه. حالا انشاءالله بقیه بحث می‌ذاریم برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عبارتی رو قسمت که پاراگراف به کتاب کنم چه پاراگراف چارون پنجام که
بفهم بودون چون
آخرش میگه و این یکان شای اومن زالکه فهنده ما ها فحسب عبارت رو شیه با میخونید
میگه که از اول پاراگراف بکنم و جمعی ها دلو
هم آخرش الا ان نکابر الحق
الا ان نکابر الحق فنون کرهو او نبدیش شکفی، یا انکار بکنیم یا تو شک بندازیم. و این یکون شیء من ذلک، اگر اینجور جاها چیزی وجود داره که یک کسی اومده واقعیت رو انکار کرده، فا این نما هوا فی لفظ این کار لفظیه دعوا دعوا خودش هم قبول داره تو واقعیت هست،
آره.
علکی داره به ظاهر داره انکار
داره
میکنه. سلامت باشید. نه یقین منطقی یا یقین معرفت شناختی قدر قطعا فقط در حوزه یعنی روانشناسی، یعنی آقا در درون شما داری یه چیزی شکل میگیره، اصلا کاری واقعا نداریم، احکام اینو داریم بررسی میکنیم، ما اینو باید داشته باشیم، اما اون به تنهایی جواب نمیده. اینی که داره تو رو به خارج بحث میکنه، یعنی یقین انسان دانشمند عالم یقینی که بره تو خارج، نه هر یقینی. قدر قطعا اصلا کاری نداریم به خارج میلیونه درونش، یا آقا تو یقین پیدا کردی نماز رو واجب، اصلا کار نماز رو واجب است نه، این یقین چه حکمی داره؟ احکامش رو دیدیم، آقا تو واسه یقین نماز رو، یعنی فضای درونی عالم رو بررسی میکنیم، احکام این یقین رو داریم بررسی میکنیم، این به درد ما نمیخوره، در فضای فلسفی این به درد نمیخوره. ما یقینی که این طرفش باشه، یعنی بالاخره یقین سواری یه نفر میشه، یه نفر علم پیدا میکنه دیگه، علم بدون عالم چه نداریم ما، ولی علمی که وصل بشه به خالق میگه یقین منطقی. این یقین منطقی که موضوع در بحث معرفت شناختی و در بحث فلسفی به کار میاد اینه، اون نیست. معمولا هم خلط میشه، یعنی آدم ها خیلی وقتا زود به یقین میرسن اما نه اون یقین روانشناسی میرسن، تا اون یقین هم میگن یقین هم نیست، اطمینانه. معمولا بالای 90 درصد ما یقین حساب میکنه، 100 درصد هم نیست. چرا؟ چون بعضی یه شک میندازی تا یادش میاد این شک هم بوده، معنی که پخته نبود برای خودش، در حالی که اگر یقین 100 درصد باشه بگیم نه من یقین دارم به مسئله، هرچند چون شک بندازی شکی نمیاد یقینش رو نابود بکنه، ولی اگه داره نابود بکنه از اول یقین نبوده، از اول بالای 90 درصد بوده تا شک اومد خودش نشون داد. حالا ان شاء الله اگه شد بعدش بشه.
از شما